فرودگاه صنعا مختل شده، اما مدیر فرودگاه گفت پروازها انجام خواهد شد، ولی پیشتر از این گزارش ها حاکی از بسته شدن فرودگاه صنعا حکایت دارد. درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی در شهر تعز همچنان ادامه دارد و نیروهای دولتی به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند که منجر به کشته شدن 39 و مجروح شدن 80 تن گردیده است. فشارهای جهانی و داخلی بر علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن برای کنارگیریش همچنان ادامه دارد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 26 سالمه و از صحبت‌های شما چیزی که در مورد خودم فهمیدم اینه که من آدمی که اهل چالش باشم نیستم. و مشکل من اینه که رشته معماری خوندم و فوق لیسانس گرفتم، دو سال توی شرکت کار کردم، ولی کار با توجه به شرایطش خیلی برام سخت و مشکل بود و نمیتونستم با این همه درگیری و مسئله کنار بیام. میخوام حالا سوالم اینه که من واقعا آیا باید خودم رو درست کنم توی زمینه، یا اینکه زمینه کاریمو یه کار آرومتری انتخاب کنم؟
من نمیدونم، اگر قصدتون از آرشیتکت بودن طراحیشه که خب اون محیطش عجیب و غریب نیست، حالا یه مقداری هم برخی از اوقات سراغ محل کار میره، ولی اگر کار هست در مسیر ساختمان و ساختن، خب اون یه مقداری با شرایط خانم‌ها در برخی از نقاط سازگاری نداره. شما ولی تو کار آرشیتکت هستی، یعنی تو کار طرح و در حقیقت نقشه هستید. ببینید عزیز، موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید. شما حالی که دارید یه نوع نگرانی است که منجر شده به این که از اون چیزی که من اسمش رو ترمز روانی میذارم استفاده کنید. یعنی شما در حالی که تو زندگیتون اتومبیلتون دارید هدایت میکنید و گاز رو دارید میدید، پاتون رو ترمز گذاشتید و علت این کار یکیش که در سطح و رویه می شدید ترس از اشتباه و یا ترس از شکسته و یا ترس از حرف و قضاوت و نظر مردم. یعنی این سه تا عامل اصلی است که چون من از اشتباه می ترسم، از شکست می ترسم، از حرف مردم می ترسم، بسیار مواظبم، مراقبم، محتاطم و حرکت نمی کنم و همطور که گفتم با ترمز روانی زندگی می کنم. همیشه انرژی رو مصرف می کنم، نیرو رو می گذارم، ولی خودم جلو خودم رو می گیرم، برخ از وادم تو کار خودم خرابکاری می کنم. بنابراین ریشه مسئله به اونجا برمی گرده که مایه ای از سلف استیم یا حرمت نفس داره. اما برخی از اوقات موضوع یه ذره عمیق‌تر میشه، برمیگره به اعتماد به نفس. یعنی اون اعتماد به نفس منفی دارم نه مثبت. چون اعتماد به نفس مثبت میگه من میدونم و میتونم، اعتماد به نفس منفی میگه نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. و البته خیلی از اوقات برمیگرده به اینکه چون در زندگیم همیشه برای من دیگران تصمیم گرفتن، همه انتخابا رو کردند و یا اگر من انتخابی کردم یا کاری بد و خراب شده یه مقدار تند و شدید منو تنبیه کردن یا در من وحشتی از این تنبیه که ای بسا هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده من داشتم، همه دست به دست هم میده و نتونم اونگونه که دلم میخواد حرکت کنم. و میدونید ما قرار کارمون رو به عنوان یک ضرورت دوست داشته باشیم، باش راحت باشیم، تا در حالی که کارمون رو به بهترین صورت ممکن از نظر خودمون و امکاناتمون انجام میدیم، در داور و رنجاور نباشه و به خاطرش آسیب‌های اینجا اونجا نبینیم. و من فکر میکنم خیلی از اوقات ممکنه تجربه شما با توجه به سنتون این بوده یا محیطی که بوده این گونه بوده، ای بسا یه محیط دیگری به نوع متفاوتی باشه، ولی اینکه به خاطر اون رشتتون رو عوض کنید، مثل اینه که من پام شکسته حالا بگم فوتبال بازی نمی‌کنم، ولی خب بسکتبال هم نمیتونم بازی کنم. بنابراین موضوع اصلی و اساسی ای برگردم به پرسشتون، این شمایید که باید خودتون درست کنید، ولی نه دنیا رو میشه درست کرد. و به همین جهت است که چون ما کمترین تأثیر رو روی جهان و جهانیان داریم و بیشترین تأثیر رو خودمون، ممکنیم رو خودمون کار کنیم و خودمون رو با این شرایط به نوعی سازگار و همراه هماهنگ کنیم، مادام که در کلیتش یا ناچاریم یا به هر حال با اصولی که ما باور داریم و بر مبناش عمل می‌کنیم سازگاری داره. نمی‌خوام بگم رو اصول اخلاقی انسانی پا می‌گذاریم و در نتیجه به هر حال موضوع کار همینه. به همین جهته که من مخصوصاً برای دختر خانم‌ها یه توصیه بسیار مهم از نظر خودم دارم که بچه‌های امروز باید بین 6 تا 18 سالگی سخت درگیر ورزش و فعالیت‌های ورزشی بشن، برای که اونجاست که اصولاً واقعیت چالش اجتماعی رو که شما بهش اشاره کردید و بعدم همیشه نتیجهش 50% باختن رو با خودش داره و ما رو آماده میکنه برای اینکه تو زندگی از شکست و اشتباه و حرف و قضاوت و حتی برخی از اوقات تشویق طرف مقابل و نوعی تحقیر خودمون نگریزیم. و این موضوع مهم زندگی است. یعنی ما قرار است که واکسیناسیونی داشته باشیم در مقابل شکست و اشتباه و حرف مردم، ویلا تمام عمرمون بسیار آهسته میدیم و با این آهسته رفتن تو هم بیشتر اشتباه میکنیم و بیشتر شکست میخوریم و بیشتر حرف و اعتراض و انتقاد مردم رو داریم. نه اینکه اونا از اون دید مهمند، ولی به هر حال مایی که میترسیم یه اتفاقی بیفته خودمون به دست خودمون رو بدتر میکنیم. ولی تو این کار باید سراغ یه روانشناس برید که اون در حقیقت ترمز شما رو به تدریج بردارن، این میخا و سیخایی که شما رو این ور اون ور کوبیده و مانع حرکت تمام کمالتون میشه از شما بگیرن و بعدم شما رو آماده کنن برای اشتباه کردن، آماده کنن برای اینکه شکست بخورید، آماده کنن برای اینکه بپذیرید که فقط پیروزی از آن کسانی است که آمادگی شکست دارن و پل پیروزی اصلا شکسته. یعنی تا شکست نخوریم به اونجا نمیرسیم. اون وقت است که موضوع جور دیگه نگاه کنیم. ولی برخی از اوقات محیط و شرایط به دلیل زن بودنتونه و اون خب در برخی از جوامع مسئله اصلی و اساسی است و هر جایی که شما بخواید به گونه کار بکنید که با دیگران باشید، این مسئله به شکل و فرم متفاوتی خودش رو نشون میده. ولی اگر اون موضوع و ماجرا نیست، من فکر نمی کنم نتیجه این همه کار و زحمت و به هر حال اگر انتخابی کردید که حالا نمیگم کاملا ولی به هر حال اون رو ترجیح میدادید به خاطر یه همچین مسائلی از این قبیل اون رو ترک کنید و رها کنید، با اولی نه پرونده رو نمیبنده یا با اولین سربالایی متوقف نمیشه. من فکر کنم به هر حال مسئله اصلی و اساسی این پیشرفتن ماست و این همون چالش و چالش یا جنگی است که مادام که عادلانه و منصفانه باشه برخی از وقت در زندگی باید انسان انجامش بده.
ببینم آقای شما، من صحبتهای شما رو کاملا به خودم قبول دارم، فکر میکنم که اینا هست که باعث میشه من نتونم این کار رو بکنم، ولی چیزی دیگه که از من اگه که بخوام این زمینه کار نکنم توی رشته خودم میتونم مثلا تدریس بکنم، یعنی توی محیط آموزشی برم، خب اونجا محیط خیلی فرق میکنه.
نه به هر حال محیط آموزشی به هر حال یه حمایت و مواظبت و مراقبت ویژه‌ای داره، ولی فقط مسئله این است که برخی از اوقات محیط‌های آموزشی، البته در ایران نه ولی در خارج از ایران، درآمد بسیار کمی دارن، جز استثناءاتی که در این زمینه هست، ولی خب ساعت کار مناسبی دارن، با ویژگی‌های روانی خانم ها به عنوان معلم و پرستار بیش از همه و مادر کار میکنن، و بعدم اون یه راهی هست به نظر من، دلیل نداره که اون رو نادیده بگیرید، ولی خب در اون زمینه باید اینقدر خوب بشید که استاد خوبی باشید، ولی اگر استاد خوبی نباشید و معلم خوبی نباشید، خودمون میتونه بسیار آزاردهنده و اذیت کننده باشه، برای که امروز مشکل اداره کردن کلاس ها هر جای دنیا که باشیم یه مقداری مانند گذشته ها نیست، و مخصوصا اگر معلم به اندازه کافی هم آگاهی و دانایی نشه، هم هنر معلمی رو نداشته باشه، مسئله است، برای که علم علمه ولی معلمی هنره. اینه که خودتون تو اون عرصه هم ببینید، اگر واقعا فکر میکنید اون کارو دوست دارید یا در اون کار توانایی هایی دارید، یا به هر حال کسانی رو که درس دادید به دلیل نوع نگاه و استدلالتون درس رو بیشتر و بهتر از شما فهمیدن تا برخی دیگر، خب اونجا مایه هست، ولی اگه معلم بدی هستید و یا ناتوانید در این زمینه، این یه مشکل بزرگتر از مشکل کار کردن با دیگرانه، یعنی این یه دیگه در حقیقت یه نمایشنامه است روی سن ایستادن است که تمام مدت مثلا یک ساعت یا دو ساعتی کلاس شما باید کاملا به اوضاع مسلط باشید، ولی حتی یکی دو دقیقش هم رابطه رو به هم میزنه، هم شما را از همین پاشید. من پیام‌هام رسیدم، اگر حرفی نیست ازتون خداحافظی کنم، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آدم، خیلی خوشحال شدم باهاتون.
منم همینطور. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از ولنتیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا BMW، از شما دعوت میکنم با من با شماره تلفن 800-238-6092 800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمتهای استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. ValenciaBMW.com.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-8000-310-472-8500 www.mtgbankers.com.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
یا تو گل پرخشانی و دست افشان.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون رویس هال UCLA. محل تهیه بلیط تیکت مستر UCLA لایف میوزیک باکس شرکت کتاب کیو مارکت سوپر ایروین و هولسام چویس.
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما 310-777-777-9.
توجه فرمایید، دو خبر تازه و جالب از رستوران قناری در وست‌وود. یک، از دوشنبه تا جمعه از 11 تا 3 بعد از ظهر نهار هر چقدر دلتان می‌خواهد از انواع کباب، خورخورش‌های خوشمزه، وجتریان و سالاد نوش جان کنید. فقط 7.99. دوشنبه و جمعه به اضافه آبگوشت مخصوص فقط و فقط 7.99. دو، کیترینگ با غذاهای متنوع و سالاد 10 نفر 80 دلار و 20 نفر 150 دلار. امتحان کنید. 310-470-1312. رستوران قناری.
دمی با خود، دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانواده، اینتگریتیو مدیسن ات ویل اف ویل بینگ. 310-477-8833. ساعتی را با هم بگذرانیم تا با خود آشنا شویم. پنج شنبه ها 9 شب دمی با خود. این هفته علاج ترس ها.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه 12 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات فرد و انسان سالم دارم. محل برگزاری انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 هست و ورودی 30 دلار. بنابراین یک شنبه 12 جون در سن دیگو 20 اصل سلامت روانی. یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته تحت عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در لس آنجلس برگزار خواهد شد. آدرس رو هفته آینده خدمتتون عرض می‌کنم و سخنرانان که از دیدگاه روانی، اجتماعی، قانونی، حقوقی، حتی قضایی و سیاسی اقتصادی به موضوع عدالت و مجازات و مجازات‌های ویژه از جمله اعدام (capital punishment) صحبت خواهند کرد. فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و خود من فرهنگ هلاکویی خواهم بود. این کنفرانس به زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود. احتمالاً اون دو که تقریباً حتماً اون دو به زبان انگلیسی صحبت میکنن، بنده فارسی و شاید فارسی و انگلیسی و بعد پرسش و پاسخ به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. به همجاست که حداقل آگاهی به هر دو زبان رو توصیه میکنم. بنابراین یک شنبه 10 جولای عدالت و مجازات Justice and Punishment. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
یکم از وقتی دست من قرار دارید.
تمام.
قبل از این سلام مثلا می‌خواستم یه سوال از خودتون بپرسم. در سمیناراتون توی اروپا می‌خواستم ببینم شما برنامه‌ای برای آلمان نداریدتون سفرتون؟
حقیقتش هنوز مطمئن نیستم. من فعلا جایی که می‌دونم لندن هست، کوپنهاگ و بعداً سوئد هست که 12 تا صحبت یا کنفرانس رو دارم تو این یه مقداری وقت و مسئله است و فکر اونجا رو هم داشتم، اینه که امیدوارم بتونم برنامه رو طوری تنظیم کنم که به دوستان خوب و عزیز آلمان هم من بتونم ببینمشون از نزدیک، ولی فعلا هنوز نمیدونم چه هست. یه مسئله هست که باید اونها رو حل کرد بعدا. به هر
حال حالا یه محبت رد اشه بیاد اینجا واقعا خوشحال میشیم ما.
خواهش با بحرها. شما از کدوم شهر تلفن میکنی؟
فرانکفورت.
میفرمودید جان.
بعد بله سوالی که از خدمتتون داشتم این بود که میخواستم ببینم اولا چه زمین چه عواملی باعث شد که انقلاب سال 1979 ایران به وجود بیاد، و یک بارم شما فرمودید که این انقلاب خشم بود. میخواستم در این مورد هم یه توضیح بفرمایید.
و ببینید اصولا انقلابیون مدعی عدالت و عدالت اجتماعی هست بیش از هر چیز دیگری، یعنی میخوان اساس ظلم رو براندازند و در نتیجه چون هدف از میان بردن حکومت و یا حاکمیت ظالمه بر این اساس حرکت میکنند. حالا مهم این است که مردمانی که میخوان جانشین و یا جایگزین اون گروه بشن میخوان به عدالت عمل کنند یا به خشم و عصبانیت و غضب، و به همین جهت است که از نظر من انقلاب ایران حتما انقلاب خشم بود. حتی قبل از انقلاب هم چون من در ایران بودم و درگیر با دوستان در این زمینه ها، صحبت از نابودی و نوعی گرفتن انتقام بود که بعدن شاید به بدترین شکل خودش بعد از حتی 32 سال همچنان ادامه داره. در نتیجه شما انقلاب عدل نکردید، شما برای برقراری عدالت و استقرار عدالت حرکت نکردید. اصلا شما نیستید یا بنده که درگیر نبودم، ولی به هر حال به همین جاست که من اون رو انقلاب در حقیقت خشم میذارم تا انقلاب قهر عدل. اما درباره علل و عوامل مسئله انقلاب ایران، خب اون یه بحث مفصلی است. یعنی شما درباره یه انقلابی که در نوع خودش هم بی‌نظیر هست و حتی از نظر کار علمی یکی از کلاسیک ترین نوع انقلاباست، اون چیزی که میشه گفت این است که شرایط خاص ایران وضعیتی رو به وجود آورد که در حالی که در زمینه‌های مختلف و متفاوت پیشرفت‌هایی بود و حاصل شده بود و همچنان ادامه داشت، علت اصلی درونی نظام اجتماعی ایران که به انقلاب منجر شد تنگناهای سیاسی بود و اون با سازگاری با شرایط اقتصادی اجتماعی و یا حتی محیط‌های آموزشی از جمله دانشگاه و خانواده نداشت. در نتیجه این خفگی به دلیل تنگی مجاری سیاسی برای ابراز خودش و برای تحقق خواسته های خودش داشت. به نظر من اون عامل اصلی و اساسی بود و معلومه که وقتی که ماجرا در سطح سیاسی مطرحه، عامل سیاست خارجی هم نقش خاص خودش رو و بیشتر خودش رو خواهد داشت. بنابراین شرایطی رو به وجود میاره که سیستم ها از حاکمیت لازم که عدم دخالت دیگرانه دور نباشن و یا اونها بتونن تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم خودشون رو بگذارن. معلومه که تغییرات و دگرگونی های سیاسی بدون اینکه ریشه اقتصادی داشته باشه اونقدرها عمیق و معنیدار نیست. در نتیجه باید پذیرفت که اگر هم شرایط و اوضاع اقتصادی در مقام مقایسه خیلی بهتر از گذشته بود، دو تا نکته مطرحه. یکی انقلاب ایران رو من اصلا همطور که در کتابم 1975 4 سال قبل از انقلاب نوشتم انقلاب افزایش انتظارات میدونم، یعنی انتظارات و توقعات اکسپکتیشن بیشتر و بیشتر میشد در حالی که امکانات افزایش پیدا میکرد، اما نه در حدی که انتظار بود. یعنی منی که فرض کنید 1000 تومان میخواستم از 500 تومان به 700 تومان رسیده بودم، ولی خب من 1000 تومان میخواستم، بنابراین نارضایتی من سر جای خودش بود. و وقتی فقط یه ستبک اقتصادی که به نظر من سال 78 و 79 به دلایل حتی اوضاع اجتماعی و یه مقدار اعتراضات و اعتصابات صورت گرفت، اون پسگردی اقتصادی که اصولاً کبریت انقلاب هست زده شد و شرایط سیاسی اقتصادی زمینه رو فراهم کرد. اما این کار اصلاً ممکن نمی بود در اون زمان و با این سرعت. و گفتگوی دوستانی هم که من خاطرم هست قبل از انقلاب با هم بحث می کردیم، مثلا با توجه به این نکته که من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم و درس رفتار جمعی که اصولا بحث درباره جنبش‌های اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و انقلاب اجتماعی بود، چون این درس رو من داشتم در دانشگاه ملی، من این درس رو میدادم در آموزشگاه خدمات اجتماعی در دوره فوق لیسانس تحت عنوان سوشال چنج، دگرگونی‌های اجتماعی، این درس رو میدادم و یه مدت کوتاهی هم در دانشگاه تربیت معلم. یعنی میخوام بگم دست اندرکار این موضوع نه تنها به عنوان کسی بودم که در دانشگاه درس میدادم، در ارتباط با دانشجویان و بقیه استادا به خاطر موضوعها بودم. اونجا به دلیل کمی آشنایی با مسائل شاید فرهنگی مذهبی ایران، عرض من این بود که ترکیب سیاسی و اقتصادی که بسیار اون رو مبنا قرار میدادند زمینه رو برای انقلاب فراهم نمیکرد. اما اون چیزی که زمینه رو فراهم کرد مسئله ایدئولوژی و باورها و اعتقادات هم چپ هم راست هم در حقیقت مارکسیست هم مذهبی بود که در یه جایی تونستن با یه توافقی یا ائتلافی و یا حتی در یه زمینه‌های اتحادی که اون بالاتر از ائتلاف بود شرایطی رو به وجود بیارن که مایه ایدئولوژیک رو به انقلاب ایران بدن. بنابراین اگر یک کسی بحثش درباره انقلاب ایران این باشه که انقلاب ایرانی انقلاب ایدئولوژیک بود، من خیلی باش مسئله‌ای ندارم. مخصوصا اگر یه مقداری با آثار ماکس وبر آشنا باشیم، خواهیم دید که او این مفهوم رو کاملا در مقابل مارکس قرار میده که ریشه همه مسائل و در حقیقت تغییرات و دگرگونی اقتصادی است. البته همیشه شما میتونید هر چیزی رو علت بدونید. مثلا الان عرایض منو مرتبط بکنید به ازدواج پدر و مادرم، حرفتون هم درست، اگر اونا ازدواج نمیکردن بنده اینجا نبودم، این حرفا رو نمیزدم. اما این نگاه کردن این گونه، خب همه چیز رو به همه چیز آدم میتونه وصل بکنه. به همین جهت است که اگر یک کسی بگه موضوع اصلی که خیلی میشد گفت چرا با چنین سرعتی این چنین اتفاق افتاد سیاسی بود، من میتونم بفهم. اگر بگه ریشه این مسائل سیاسی اقتصادی بود، اصلا باش مشکلی ندارم و به راحتی میشه اونو نشون داد، ولی این مشکل در جهت افزایش انتظارات بود و یه مقدار توزیع کمی ناعادلانه ثروت و به دنبال اون ناچار قدرت. اما مسئله اصلی و اساسی ماجرای ایدئولوژی بود. بنده خاطرم از در دانشکده ما که حدود 1500 تا دانشجو داشتیم، ما همینقدر که دانشکده تقریبا ساعت 5 تعطیل میشد و کلاس های شبانه شروع میشد، از این 1500 تا یه چیزی شاید نزدیک 500 تاشون راهی حسینی ارشاد میشدن و بنابراین در اون مجامع و گروه ها شرکت میکردن و به همین جهت بود که ماجرای و بوی کامل ایدئولوژیک به خودش گرفت و به همین جهت هم بود که بعدن رهبر ایدئولوژیک پیدا کرد. یعنی رهبری که فقط یه حرفای کلی میزد و حتی نه معلوم بود که میخواد چه کنه، نه کسی هم احتمالاً اهمیت میداد که اون میخواد چه کنه، چون در این جا درست مثل کسی که با توجه به ویژگی روانی ما به راحتی میتونیم تسلیم بشیم که کسی پشت فرمانی بنشینه و یه سیستمی رو یا یه اتومبیلی رو هدایت کنه، دیگه رانندگی رو در اختیار او گذاشتن و این سبب شد که به هر حال او راهی رو که مایل بود، مثلا در وقتی که همه در تاریکی و خواب بودن، به جایی که ای بسا خودش هم از اول نمیدونست اونجا میخواد بره، رفت و رسید و آن شد که همکنون ازش باخبر هستیم. بنابراین ماجرای اصلی ماجرای سیاسی بود و ایدئولوژی که مایه و خمیرمایه اقتصادی رو داشت، ولی اوضاع اقتصادی به تنهایی به نظر من زمینه رو بر این کار فراهم نمی کرد. همراه با اون مسئله جوان بودن جامعه ایران بود که البته این جوانی همکنون هم هست، ولی اون موقع میانه سنی 16 سال و 4 ماه بود، یعنی 50% مردم زیر 16 سال و 4 ماه بودن، الان 21 تقریبا شده، همطور که در امریکا تقریبا 36ه. بنابراین میانه سنی جامعه رو جوان کرد و این جوان یه چیزی نزدیک 500 هزار تاش پشت در دانشگاه ها بود. سال 1975 که من یک مسئولیتی در چارچوب کار کنکور سراسری داشتم، از 503 هزار نفر داوطلب که یه درصد 23 هزار تایشون پرونده‌هاشون ناقص بود، یعنی از 470-80 هزار فقط 34 هزار تا رو مراکز عالی پذیرفتن. و درست در کنار این بستا توده دانشجوی ناراحت ناراضی که نمیتونستن به دانشگاه راه پیدا کنن، مثلا تنها راه رشد و در حقیقت ترقی ماجرای محیط علمی و آموزشی بود، 10 سال آخر قبل از انقلاب هر سال نزدیک 70 هزار کارگری که از روستا و شهرستانهای کوچک که هیچ جایگاه و پایگاه خاصی و یا ریشه‌ای در تهران نداشتن به تهران آمده بودن و بنابراین 700 هزار نفری که 10 سال قبل آمده بودن به اون محیط و اون شرایط تعلق نداشتن. بنابراین وقتی که ماجرای اعتصابا شروع شد، مخصوصا وقتی تونستن به اینا غذایی برسونن و پولی برسونن، یا اون زمانی که از اونها خواستن که تخریب کنن، حالا این بانک بود یا سینما بود یا هر چیزی، اونا هیچ مشکلی نداشتن، چون براشون مثل یک کشور خارجی بود که با اونجا ارتباط تنگاتنگی وجود نداشت. و بعدم تحت تاثیر تحریکاتی که در محیط‌های مذهبی می‌شدن، اون رو به گونه‌ای مرتبط به نظام باورها و اعتقاداتی می‌کردن که خودشون اون رو از روستا و یا شهرهای کوچک آورده بودن. بگذاریم از این که اصولاً جوی که در ایران حاکم بود یه جو کاملاً ایدئولوژیک بود و یه طرح تازه‌ای از باورها و اعتقادات مذهبی واسه چند نفری ارائه شده بود که به نوعی به اصطلاح نوآوری دینی بود یا مذهب جدید یا تعبیر و تفسیر جدیدی از مذهب بود که با شرایط برابری و برادری هر دو میخوند و این دو افراد رو هم به هم نزدیک میکرد، هم برای برهم ریختن بساط نابرابری آماده. حالا اگر نگاه مارکسیستی به موضوع بود میتونست به راحتی خودش رو نزدیک به چنین نحوه تفکری ببینه و اگر باور مذهبی بود ناچار به برابری و برادری یا برادری که بود بهش برابری رو اضافه کردن و ماجرا به صورتی در اومد که شد. من در این زمینه هم صحبتی داشتم، هم مطالبی نوشتم، البته در ایران هم به فارسی هم انگلیسی، ولی حالا صحبت درباره اوضاع اخیر ایران است که به هر حال در این زمینه هم میشه پرفایی داشت. من به پیام ها رسیدم. اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم. اگر موضوع خاصی است باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه بدیم.
نقل متکم از
فرمایشاتون. سپاسگزارم. لطف کردی عزیز. ممنون. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ببینم شما هم حواس کباب داغ ایرانی کردین ولی حوصله منقل و آتیش و دود و ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله، صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه‌های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. sadaf.com.
انسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انسینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. 818-377-7477.
میدونی چرا رفتم درمابر؟
چرا؟
درمابر تنها سنتری بود که صادقانه بهم گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. اینکه 7 روز هفته درمابر بازه خیلی عالیه. فقط با مای $45 لیزرمو شروع کردم.
درمابر پکیج‌های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می‌دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
اگر می‌خواهید پرده‌های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری کلکسیونی از بهترین پارچه‌های پرده‌ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصی نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داون تاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی رومادکو دریپری ارائه می شود. با یک بار آمدن به شوروم رومادکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463
روما دکو دریپری هفت روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم می باشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه می دهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
دکتر
من یه خواهش باید بکنم، صداتون خیلی آهسته است عزیز، لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بله الان بهتر شد؟
حالی شد، مرسی.
مرسی. من 25 سالمه، فکر میکنم مشکلات زیادی دارم. چند بار دکتر رفتم ولی احساس کردم خوب چک نکردم و اینکه خیلی سوالای کم و سطحی پرسیدم. من مخصوصا آخرین دکتری که رفتم یکی از معروفترین روانپزشکای ایران هستن و خیلی داروهای زیادی به من دادن و من الان 3 ماهه که از اون موقع میگذره، چون کنکورم داشتم برای فوق لیسانس، جرئت نکردم که شروع کنم داروامو. میخواستم قبلش با شما مشورت کنم و چند تا از چیزایی که میخوام تعریف کنم و اینکه شما اگه میشه بهم بگید که چه مشکلایی ممکنه که داشته باشم.
بسید من ازتون سوال کنم، شما لیسانستون چی عزیز؟
لیسانس معماری.
اون وقت به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارین؟
من بچه اولم، خواهرم از من 1.5 سال کوچیک‌تره، یه برادر 17 ساله دارم، یه برادر 10 ساله.
اون وقت رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
خوبه، خوب بوده ولی الانم ظاهرا خوبه، ولی فکر می‌کنم بین خودشون دوتا یه خورده یه چیزایی هست. ولی یعنی
مادر کار می‌کنن یا خانه دارن؟
نه خانه دارن.
پدر تو چه شغل و کاری هستن؟
شغلشون آزاده، مرتبط به ساختمون و اینا هست و کارشون خوبه.
خب ببینید، شما یه فاصله 15 ساله با برادر کوچکتون دارید، یعنی میدونید که همچین خانواده هیچ کس نمیتونه ادارش کنه. یعنی درست مثل این که یه دفعه ساعت 12 نهار بخوان، یه دو یه دو چهار یه دو شیش، چه کار میشه که جان؟
من خیلی رابطه خوبی با برادرم دارم.
من نمیگم رابطه خوبی برادرم آخه، نه صبر کنید، شما میخواید یه کاری بکنید، شما یه چیزی میخواید اون چیز دیگه، اصلا به رابطه خوب چه ارتباط داره؟ یکی باید فدا بشه. ببینید عزیز، یه فاصله هایی که اصلا کارش نمیشه کرد. مثل که شما بچه های کلاس اول چهارم و هشتم و دهم رو بذارید کنار هم، خب ای بسا اصلا خواهر برادر باشن، دوست هم باشن، ولی من میتونن یه جور درس بخونن. یعنی میخوام بگم ترکیب خانواده شما خیلی عجیب و غریبه، یعنی پدر مادر شما دوتا رو، دوتا دخترها رو پشت سرن، ولی بعدن یه دفعه یه 5-6 سال فاصله با بعدی و بعدم یه دفعه 7 سال با بعدی و کار خراب کردن. خب حالا دوتا چیزی که بیش از همه شما رو رنج میده چی عزیز؟
تازگی متوجه
شدم اشتراب آهسته شد.
بله بله. تازگی متوجه شدم اشتراب جدایی دارم خیلی شدید و فکر میکنم دلیلش اینه که از 8 ماهگی تا 1.5 سالگی پدرم مسافرت خیلی میرفتن، یعنی 1 ماه یه بار شاید میومدن به دلیلی که جنگ بود و اینا، و فکر میکنم شاید مال این باشه. الان مثلا که توی رابطه که بله
نه خب اون که هست، برای به هر حال شما مسئله جنگ هم مطرح بوده. خب حالا استراب دیگه، غیر از استراب چی؟ البته استراب جدایی میتونه باشه، ولی استراب جدایی ماهیتا فقط برمیگره به نوع روابط، به چیزای دیگه ارتباطی نداره. ولی شما مثلا به جایی که تشخیص برید مشکلتون چیه، من بگید چه حالی دارید. نه چه حالی دارید مثلا
این که مثلا من توی رشتم خیلی میتونم موفق باشم، ولی کلن چند سالی آدم خیلی منفعلی شدم. مثلا توی هر کلاسی من اوایل کلاس بهترینم، یعنی از دبیرستان بخوام شروع کنم، چون مشکلاتم بیشتر از دبیرستان شروع شد فکر میکنم. مثلا توی کلاس های کنکوری که من میرفتم، اولین تستی که میگرفتن که هنوز درسی نداده بودن، من بهترین بودم. یا الان توی دو ترم اول دانشگاه توی دو تا از مهمترین درسامون من نمره اولی نمره رو گرفتم، چون خب کارم یعنی رشتم خیلی دوست دارم. یا مثلا نقاشی میکنم بعد یه دفعه ناتموم میذارم کارمو، بعد فکر میکنم افسردگیتونه که گوش دادم فکر میکنم خیلی افسردگی شدید دیدم، اصلا هیچ کاری نمیکنم تازگیه، با اینکه خیلی کارهای زیادی تو ذهنم هست که انجام بدم. یعنی
نه ببینید عزیز، اولا از اون 30 تا علامت مربوط به افسردگی فکر کنید چند تا شد تقریبا داشت؟
خیلی 20 تا.
خب اون که خب پس افسردگی رو دارید. ولی ببینید عزیز، یه دلیلش اینه که چون اشاره کردید شما اصولا یه آدمی هستید که یه مایه هنری ای بسا ادبی دارید و یه مایه کیفی، رشتهتون هم خوشبختانه رشته خوبی است برای که ترکیب واقعیت هست با یه مقدار زمینه‌های هنر، کمیت و کیفیته. اما مغز شما یه مغز یه مقداری کیفی است و بنابراین راست میگید، شما وقتی اولین جلسه میدید هم به دلیل بهره هوشی بالاتون هم به خاطر اینکه در کلیات خوبید نمره‌های خوب میگیرید، اما بعد وقتی که دیتیل و جزئیات مطرح میشه و یا باید همه چیز رو دانست اون وقت است که شما کم میارید. این تفاوت رو برای آدمایی که زمینهای کلی دارن و زمینهای جزئی میشه داشت. بیشتر آقایون مانند شما، ولی شما یه مقداری این کلیگوییتون با ترکیب کیفی هنریتون مانع از این میشه که درسایی که یه ذره دقیقند و قرار هست که با یه ظرافت و دقتی بهش توجه بشه بهش توجه بشه، ولی اون اونقدر مسئله نیست. بعدم البته شما معلومه که کارا رو آغاز میکنید، ولی چون یه مقدار کارا شاید تحمیلی بوده همینقدر که در اختیار خودتون قرار میگیره کنار میذارید یا سرد میشید، و یا فرض کنید فکر میکنید که اونگونه که راجبش فکر میکردید نبود، نه مثلا به اون راحتی بود یا به اون مشکلی بود، یا تجنظرهای دیگری در ذهنتون به میل خودتون میکنید بدون توجه به واقعیت، اون وقت است که اون انگیزه رو برای انجام کارا از دست میدید. ولی چقدر مضطرب و نگران برای این موضوع ها میشید؟ چگونه آیا به هم میریزید؟ مثلا چه میشید وقتی امتحانا یا چیزی نزدیک به اون؟
آها امتحان، آقای دکتر مثلا من سخت‌ترین امتحانم که دارم یا کنکورم اصلا احساس اضطراب نمی کنم ظاهرا، ولی خودم یکی دو سال متوجه شدم که خودم فکر می کنم اضطراب ندارم. مثلا سر یکی از امتحانای سال اول دانشگاه یه امتحان خیلی سخت هندسه بود و استادم من خیلی مثلا دوست داشت چون میدونست چه کتابایی میخونم اونم به دلایل دیگه، بعد اومد سر امتحان گفت به من گفتش که تو چه اینجوری هستی، اصلا نگران نباش، هر نمره هم که بگیری خب من نمره کلاست هم در نظر. گفتم نه من مشکل ندارم. گفت پس چه دستات داره میلرزه؟ بعدها من متوجه شدم که همیشه من دستام میلرزه موقع امتحان کنکور، ولی خودم به همه میگم من خوبم، میخندم.
نه ببینید عزیز، نه این که خودتون به دیگران میگید یه مسئله است، صبر کنید، ولی این که متوجه نمیشید دستون میلرزه خیلی بده. ببینید این که من با وجودی که غمگینم به شما بگم شادم، یا با وجودی که از شما بدم میاد بگم از شما خوشم میاد، این خیلی مشکل نیست. ولی این که من دستم داشت باشه بلرزه ولی فکر کنم آرومم مسئله است، یعنی این نشون میده چقدر شما از خودتون فاصله دارید. ببینید شما اونقدر از حال خودتون خبر ندارید. الان هم میشه چون به موضوع قبلی مرتبط، یعنی به گونه مثالی که میزنید خیلی معنی داره، نه به خاطر اینکه شما وانمود میکنید همه چیز آرومه، نه اون مسئله من نیست، مسئله این است که خودتون متوجه نیستید که نیستید، برای که شما خودتون رو هم ببینید چقدر گول زدید. و این یه مقداری البته از ویژگی بچه اول هست، برای که باید یه مقداری با تخیل و تصور آمدن بچه‌های دیگر رو یه جوری تحمل کنه و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی پدر مادر که ناچار به سمت بچه‌های دیگه میرسن رو یه جوری توجیه کنه، و این یه مقداری با خودش عدم آگاهی از حالمون و حتی احتیاجاتمون داره. ببینید مثلا فرض کنید دوستانی هستن که متوجه نیستن گرسنه، یکی که میگه چیزی بخوری میرفه متوجه میشن گرسنه، یا مثلا فرض کنید اصلا نمیدونن باید برن دستشویی، یکی میگه من دارم میرم دستشویی رفه متوجه میشن ای بابا اگر نرن ممکنه.
من همینجوریام آقای دکتر.
خب ببینید همین دیگه، یعنی من از خودم بی خبرم و این وقتی است که من اینقدر به بیرون نگاه کردم و نگران بیرون بودم که خودم یادم رفته. افرادی هستن که اصلا شما مثلا بهشون میگید من میخوام خستم میخوام برم بخوابم، بعد میگه چرا، میگه دو باشه، میگه ای راست میگی، یا منم اصلا از حال داشتم میرفتم. شما فکر کنید آدم خودش ندونه از حال داشته میرفته، آدم ندونه تشنه شه، آدم ندونه گرسنه شه.
من فکر میکنم این برای افسردگی، چون خودم اصلا حوصله ندارم برم دستشویی.
خب نه دلیل یه چیز دیگه است. دلیل اینه که یک، خبر نداری، دو، بی‌اعتنایی نسبت به احتیاجاتتون، چون این برمیگره معمولا به آسیب 14 ماه اول. یعنی من در اونجا به این نتیجه رسیدم که توجه آنچنان نمیگیرم، یا حداقل دو سال اول، و این با توجه به اومدن خواهرتون میشه فهمیدش. یعنی شما به این نتیجه رسیدید که یک، من بهتر خیلی خودم مثلا نگران گرسنگی نکنم. مغز این تصمیمو گرفت، نه اینکه بحث و استدلال کنید که من این خودم نگران گرسنگی نکنم، یعنی به گرسنگی خودم توجه نکنم، تو اون گرسنه اصلا باشم. بلکه اگر من تمام عمرم یه جوری جواب نمیگیرم، خب باید یاد بگیرم که جواب نگیرم دیگه، و این یه پترن ذهنی میشه و در نتیجه زمینه رو فراهم میکنه برای یه خشم پنهان. یعنی شما در حالی که ظاهر رو خوب نگه میدارید، اگر واقعا یه مقداری از یه حدی بگذره، اون وقت واکنش های تند و شدید نشون میدید، و این هم راجب خودتون دارید هم راجب دیگران. به همین جد است که زمینه استراب و افسردگی و خشم رو دارید، و این زمینه استراب و افسردگی و خشم خب معمولا با خودش استرس یا فشار روانی اجتماعی رو میاره. بنابراین همونطور که گفتید با من آشنایی، میرید تو مثلث زحمت یا نکبت، یعنی اونجایی، نه توی مثلث رحمت، و این حال شما یه ترکیبه. ولی من مجبورم به شما بگم الانی که دارید با من حرف میزنید، شما اونقدر افسرده نیستید. یعنی این افسردگی شما اگر در این حده، نه شما اونقدر افسرده نیستید، برای که تواناییتون برای بیان مسائل تجزیه و تحلیل و ارتباطات موضوع در حد آدم افسردهی که از 30 تا علامت افسردگی 20 تاشو داره نیست، یا حداقل خفیف. آقای
دکتر، من فکر میکنم آخه دو قطبی باشم، یعنی هستم، و یکی از داروهام هم اونه، یعنی این مثلا خیلی اثر.
خب همین، پس بنابراین شما الان تو موج حالت شیدایی و سرخوشی تو میتونید باشید، بلکه این نوعی که شما با من حرف میزنید اصلا با آدم افسرده شباهتی نداره. بنابراین اگر بایپولارید، منیک دیپرشن رو دارید، خب حالا میشه فهمید، یا خفیف اون دارید یا هایپومنیکو دارید، چون اونم میشه.
این دوره هاش هر چقدر یه بار میتونه بیاد و بره، یعنی
بسیار متفاوته. بسیار برخی از آدم‌ها،
من مثلا همین یک ساعت پیش خیلی حال بدی داشتم، یعنی داشتم گریه می‌کردم و یعنی الان شاید به خاطر این خوشم که با شما صحبت می‌کنم، ولی
نه ببینید عزیز، اون یه مقداری متفاوت است. نمیخوام بگم به این دو قطبی بودن مرتبط نیست، ولی یه مقدار حالت مود سوینگه، یعنی تغییرات حالاته، و این اونقدرها متفاوته. من یکی از چیزایی که میگه تشخیص همینه، ای بسا شما فقط یه تغییرات احساسی عاطفی هیجانی دارید، ولی در حد منیک دیپرشن و افسردگی و شیدایی نیست، برای که اون برخی از اوقات اصلا یه چیز دیگری است مخصوص به خودش، مرتبطن به هم ولی مختلفن با هم. نتیجتاً اگر تشخیص منیک دیپرشن رو شما دادن، شاید درست باشه ولی شاید هم نباشه. شاید افسردگی موضوع شماست ولی شما یه مود سوینگی دارید که این مود سوینگ و این پایین و بالا رفتن ها یه مقداری به مسئله خشم مرتبطه، یا خودفریبی، چون اون رو نشون میدید که این مقدار، و علتی هم که برخی از اوقات اون حال لرزش رو پیدا میکنید برای که ترس رو پنهان میکنید، انکار میکنید یا حس نمیکنید، خب از یه جای خودشو نشون میده. مثل آدمی که غذا نخوره، خب بعد از مدتی ممکنه بیفته دیگه، یا آدمی که مثلا نخوابیده بعد از مدتی حتما قش میکنه، یعنی کنترل خودش از دستش بیرون میره. بنابراین اگر در این حد نظر منو میخواید، احتمال منیک دیپرشن رو دارید، برای که من چیز بیشتری نمیدونم، ولی احتمال این که فقط افسردگی باشه و اون یه مقدار حالتهای دیگر باشه رو دارید. ولی الان شما افسرده نیستید، برای که آدم افسرده اینجوری بحث و استدلال نمیکنه. گفتید مطلب دیگه هم هست، بگید، چون اونم شاید به این موضوع کمک کنه.
بله، من الان خیلی چیز آماده کردم بگم، ولی خب از کجا شروع کنم؟ مثلا من دکتری که اول رفته بودم،
بذار من شما یه چیزی بگم، صبر کنید. بله. همین حرفی که الان زدید، من اگر جدی بگیرم تون، یه مقدار علامت حالت شیدایی سرخوشیه، یعنی حالت منیک، چون این مشخصه آدم منیک، همونطوری که شما تو سی دی منم یا تیپ منم شنیدید، دیویدی، یه مقداری ریسینگ تاپ دارید، افکارتون با هم در حال مسابقه، نمیدید کدوم موضوع رو مطرح کنید.
همیشه همینجوریه.
خب شما خونم دارید. پس حالا شد منیک دیپرشن. حالا دیگه مرحله مود سوینگ نیست عزیز. اگر این افکار هست، باید یه مقداری مواظبش باشید، برای
که وقتا مثلا که دوستامو میبینم انقدر حرف میزنم، بعدش خجالت میکشم، میگم چرا من انقدر حرف
زدم. خب من تو اون تیپم گفتم وراجی دیگه. یعنی همینجوری حرف میزنید، بنابراین خیلی دارید مختصر آبروی هم که داشتید دارید میبرید، ولی اشکال نداره، بذارید بره آبروی که اینجوری بخواد حفظ بره. بنابراین خفیف یا به هر حال احتمالاً منیک دیپرشن رو دارید عزیز و اون معمولاً قرص و دارو میخواد، ولی باید قرص و دارودون با نظر کامل روانپزشکتون باشه، تغییرات حالات خودتون رو بهش گزارش بدید، مقدارش رو عوض کنه، نوعش رو عوض کنه، چیزی رو کم کنه، اضافه کنه تا بالانس بشه.
بله، مثلا اولین دکتر که رفتم به من فقط یه دونه فلکسیشن داد، گفت بعد برگرد. بعد من برنگشتم دوباره رفتم تهران، یه دکتر خیلی معروف هست، دکتر مرشد، من چون سیدیاشو گرفتم و اصلا قبول نشدم حرفاشو، نخوردم داروشو. بعد
نه اونو نخورید، چون منم یه دونه سیدی رو شنیدم، نمیخوام هیچی بگم چون من مات و مبهوت ماندم. لطفا حرفی را شوش. اصلا باور نمی کردم. یعنی من هر کی برام خواست توصیف بکنه، من اصلا تو عمرم هیچ وقت جا نخورده بودم درباره کسی که درباره موضوعی که به هر حال قرار است بدانه این گونه به موضوع نگاه کنه. ولی ازش بگذرید، اسمم نبرید چون شما با من آشنا نیسته، ای کاش نمیکردید. ولی
بله متوجه، مثلا سرترالین دادن، لیتیوم دادن، توکرامات دادن، کلوناستام دادن، همه اینا رو یه دفعه با هم حال من نمیدونم شاید درست باشه.
نه من نمیدونم، من اون تخصص من نیست، ولی میخوام به شما بگم که تو این زمینه حتما احتیاج به یه فرد متخصص دارید. ما عزیز به پیام ها رسیدیم، اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشین، ما 4 دقیقه پیام داریم بشنویم بعد با هم صحبتمون ادامه. اگر نه که خداحافظی کنم، هر جور دلتون بود. چی میخواید عزیز؟ میخواید بمونید روی خط باشید؟ شنگوار عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
کاباره تهران House of Legends proudly presents شنبه 11 جون.
آتو هوس عاشقی کردم.
یک شب شاهگل موسیقی ایران شهرام سلطی.
این تن بمیره، این تن بمیره، دل
شهرام سلطی
من میگیره، بگو دلت سراغی از من میگیره.
شهرام سلطی live in concert.
گل گلدون من
شهرام سلطی،
قسمت میدم از عشقم نگذری.
شنبه 11 جون در کاباره تهران House of Legends. شماره اطلاعات و رزرو جا 818-985-5800.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
سلام عزیزم، چطوری؟
عالی، فانتاستیک.
معلومه یور اپ تو سامثینگ. روز به روز داری خوشگل‌تر میشی و لاغرتر و فرم‌تر. چیکار داری می‌کنی؟
For me to know, for you to find out.
For you to find out.
چیکار کردم؟ یه سیکرت دارم. در عرض این 40 روز 40 پوند کم کردم بدون عمل جراحی.
آره، شیوا هم میگفت از تو بپرسم چیکار داری می‌کنی؟ خیلی دوست داشت مثل تو بشه.
اگه دلش می‌خواد بدونه، بگو یه سری به وست‌وود کلینیک بزنه. 855-900-THING 855-900-8446
Westwood Clinic.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، آلیس و ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم بپرسم که خشم و اضطراب افسردگی که گفتیم، اینا همه
تصف دارو باید بگیرن؟ نه عزیز، نه، یه ذره رفتن بلندتر. برید، اولا دارو ممکن احتیاج نباشه برای هیچ کدومش، ولی وقتی که دو قطب یا بایپولار دیگه یه زمینه برای دارو فراهم شه، همطور که اگر به وسواس برسه استراب دارو رو میخواد. ولی این تشخیصی است که روانشناس روانپزشک میدن. علاوه من هیچ مسئله و مشکلی عزیز با خوردن دارو ندارم. این جمله رو همینجوری عرض نمی کنم. غذا مساویس با دوا، دوا مساویس با غذا. تمام غذاهای ما دواست و تمام دواهای ما غذاست. برای مسئله مناسب میشه.
ولی باور کنید تو ایران خیلی سخت میشه پیدا کرد. یعنی من خودم شاید
حالا اونم موافق نیست. یعنی تو ایران هم استادان خوب هستن. نمیخوام بگم یک مقدار با توجه به شرایط خیلی ها هستند که شاید در اون حدی نباشن که مسائلی از این قبیل رو بتونن، ولی روانپزشکان معمولا اگر درس خوب خونده باشن که برمیانشون حتما فراوان پیدا میشن، میتونن مشکل حل کنن. و بعدش هم گفتم گزارش شماست که تغییرات دارو رو متناسب با حالتون میکنه، ولی برای راهی نیست. حالا من شما سر خوردن نخوردن دارو که چونه نمیخوایم بزنیم. من داروی شما گفتم بخورید نخورید، بلکه اون روان پزشکتون تشخیص بده، ولی خودتون نگاه این چنین رو نداشت باشید. اینقدر به صورت کلی اگه بخواید دانا و آگاه باشید معمولا میتونید خطا بکنید. بنابراین من دارو رو میگیرم میخورم، اگر دیدم تأثیر میکنه و گزارش رو میدم، تغییراتش رو انجام میدم تا ببینم بعد از یکی دو ماه داروی مناسب من پیدا بشه. چون این یک کمی کاریست که باید با یه فردی، چون آدم ها متفاوتن و این داروها خیلی کلی هستن، سازگاری خودشو پیدا کن. ولی متاسفانه مثل این که تلفن دوست خوب عزیز ما قطع شد، از این بابت متاسفم، ولی اجازه بدید که با شنونده دیگری صحبتمون ادامه بدیم. اگر تلفنشون آمد و فرصتی شد با هم صحبت خواهیم کرد. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
بلند سر صحبت کن جان.
بله بله. من یه پسر 3 سال و 4 ماهه دارم. بعد در من حدود 3 سالگی من اینو شروع کردم به یه مدرسه بردم. البته تقریبا در حد هفته 1 یا 2 روز.
چرا؟
چون جا نداشتن.
خب جا نشوشن آدم میره یه جای دیگه.
خب دیگه من خیلی جا رو اسکرین کردم و اینجا رو انتخاب کرده بودم.
نه اذیت هم نکنید. ببینید این دیگه حالا میشه خودفریبی و دگرفریبی. قربونتون بله. عزیز من بچه‌ام باید بره مرسه اینجا شو برم جای دیگه اسکرین کردم اینا.
خب حالا البته الان میره دیگه. حالا اون در حد 1-2 ماه بود. در حد 1-2 ماه اونجوری رفتش. بعد دیگه الان
قرار بود از 2 سالگی بره عزیز.
بله من چون یه بچه دیگه داشتم که الان 1 سالشه، خب یه مقدار مشکلاتی داشتم بخوام اینو ببرم و بیارم و بالاخره
خب حتی
کلاس های دیگه آقای
دکتر
میرفت، نه که بگم
همه. نه ببینید عزیز، اتفاقا با اومدن بچه کار لازم تره که او بره.
بله
ببینید، یعنی آخه ببینید عزیز، دوستان خوب و عزیز من دو تا حرف میزنم مثل که شما که گفتید. یکی این که میگم CDR شنیدیم، ولی خب وقتی عمل نمی کنید خب دیگه نشنیدید دیگه. بله من اونجا یه اصراری دارم که شما نمیتونید بچه رو بعد از 2 سالگی نگهش دارید تو خونه. و این کار درست نیست. بعدم مثلا وقتی حامله یا بچه دیگه داره میاد یا اومده، خب دیگه این بهترین فرصت است که از قبل این کارو بکنیم. علتی که نمیخوام بگم برای که مسائل و مشکلاتی بعدم به وجود میاره که بعدم باش گرفتار میشید. حالا چه خبر هست؟
بله، الان حدود یک ماهه که در حد 3 روز هفتهشون که بازم در این حد اویلیبیلیتی داشتن میره مدرسه به اصطلاح، ولی خب هر روزی رو حدود مثلا 7-8-9 ساعت اونجا بوده، ولی من همیشه تا الان باهاش رفته بودم و دیگه این چند هفته اخیر چون خودم باز نمیتونستم، مادرم باهاش رفته بود و واسطه بود چون که خب راحت نبود اولش، دیگه این تقریبا شاید چند دو سه هفته اخیر به حدی رسیده بود که خب این خیلی راحت میرفت بازیشو میکرد و شاید در طول اون 7-8-9 ساعتی که اونجا بود مثلا یک بار دو بار یه چک میکرد ببینه آیا ما هستیم و بعد میرفت دیگه بازی خودشو با بچه ها میکرد و همون برنامه های روتین رو اجرا میکرد، که ما دیگه تصمیم گرفتیم و مرحله فکریم رسیده که خب دیگه خودشو بذاریم و ما دیگه باش بای نستیم. من دیروز شروع کردم این کار رو، ولی خب تا اونی که گذاشتم خب بلا فاصله شروع کردم گریه کردم پسر من، ولی باز من گذاشتمش و اومدم همون دور و برم بعد نرفتم که ببینم اوضاع به چه صورت میشه. یه 3-4 دقیقه گریه کرد شدید، ولی بعد دیگه مثلا آن اناف به مدت شد یک ساعتی گریه میکرد منو میخواست و بعد از اون دیگه اصلا انگار یادش رفت، دیگه بعد یک ساعت رفت و با بچه ها شروع کرد به بازی و تمام اون فعالیت های نرمال و روتین اونجا رو با خوشحالی و خوبی بالاخره پیش گرفت و روزش رو به سر رسوند. من خیلی عادی بود و من وقتی که مثلا از رفتم پیکاپش کنم نمی اومد، همش به زور مثلا من طبق معمول همیشه من دیگه به سختی می آوردمش خونه. امروز با باباش رفت داری که من نمیستم برم و بازم یه 5-6 دقیقه گریه کرده بود، ولی برای ساعت 10-15 دقیقه دیگه دوباره جون کرده بود و بچه ها و خیلی خیلی نرمال طبق گزارش معلمش که به من چند بار زنگ زد و اطلاع داد خیلی عادی بازی کرده و مشکلی
نداره. ببخشید تلفنتون یه اشکالی پیدا کرد عزیز.
بله میشنوین الان؟
آره ولی یه ذره قطع و وصل میشد، بفرمایید جون.
بله بعد نمیدونم کجا رو شنیدی، خلاص امروز هم بعد از یه چند دقیقه گریه کردن و بعد از 10 دقیقه یه رو ظاهرا به همون بچه ها جون کرده و فعالیت های روزمره رو خلاص سر گرفته و خیلی خوشحال و هپی بوده طبق گزارش معلمش و بازیاشو کرده غذاشو خورده خیلی عادی و خوشحال. من حالا میخواستم از شما بپرسم که آیا من باید در نگران این گریه های اولیش که خب امروز هم خیلی بهتر بوده باشم باش دوباره بمونم؟
نه سرکار خانم نه، آخه ببینید البته میدونم عرایز من این که فایده ای نداره، بلکه شما همه قواعد شکستید قربونتون. شما از یه روز آمد ببینید باز اومده چه کردید؟ یه بچه رو 7-8 ساعت 9 ساعت میذارید بعد یه روز دیگه میذارید توش خونه؟ آخه این کار درستیست؟ از این مهمترین مسئله نظمه، یعنی قرار نیست. ببینید اولش با هم مسئله داشتیم، بعدش هم همین کاری کردید. بعدم اگر بچه‌ای می‌خواد یه جایی بمونه در حدی که ممکنه بمونه بذارید بمونه، دلیل نداره مگر اینکه مجبور باشید. منم نمی‌خوام جواب بدید، اگه مجبورید خب برش می‌گردید، اگر نه می‌خواد اونجا بمونه بمونه، دلیل نداره که جای 7 ساعت 10 ساعت نمونه.
خب تموم که می‌شد کلاس خب بعد می‌آوردمش خونه.
آخه بقیه هم میان، اگر هم اومدن که اون دیگه نمی‌خواد بمونه.
بعد دیگه خب مثلا 5 و نیم که تعطیل می‌شه من 5 می‌رفتم دنبالش.
حالا 5 و نیم می‌رفتید چرا می‌خواید بچه؟
5 و نیم میرم.
نه ببینید چرا می‌خواید بچه رو یه جایی بذارید که فکر کنه مخالف منش عمل میشه، اما الان که رفته راهی شما ندارید ولش کنید. نه دلیل نداره برید، یعنی ببینید کارهای مقداری خراب شده ولی الان رفتن شما خرابترش میکنه دیگه، این پرونده رو ببندید، هرچی شده شده و بعدم قرار نیست نگرانش باشید. به هر حال کاری که ما کردیم کردیم، امیدواریم که اتفاق بدی نیفته. الانم به نظر من مانند دو سه روز گذشته عمل کنید، ولی اگه میتونید هر روزش کنید که بیخودی این ماجرای
یه در از همون دیروز که اینطوری شد ما تصمیم گرفتیم که هر روزش کنیم که حالا که موند رو خب بدون من رو. آخه من ماشم چون دو روز در کار میرفتم مجبور بودم 3 روز در هفته اونو ببرم، یه مثلا خب مشکلات دیگه هم میگم هستش دیگه، ولی از دیروزش که موندش و اینا و خیلی هم خوشحال و حتی بود با معلمش صحبت کردم دیگه هر شد 5 روز هفته ببرمش.
یا ببینید عزیز مردم، چون 3-4 دفعه این جمله رو گفتید و من نمیتونم ازش بگذرم، ایشون هپیست با توجه به شرایطش، نه اینکه هپیه.
بله.
ببینید شما فرض کنید هر روز منو بزنید یه نونی هم بهم بدید، اما دو سه دفعه منو در هفته برای چلو کباب بهم بدید کتک هم نخورم، من خیلی خوشحالم، ولی معنیش نیست که بقیه کارا درست. بعدم نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام، لطف کردید روی خط آمدید، نمیخوام، ولی این ماجرایی که شمایی که میخواید دو تا بچه بیارید خیلی با کار سازگاری نداره.
یعنی یه ذره من فقط 10 ساعت در هفته کار میکنم.
خب نکنید، چه ضرورتی داره؟ ببینید ببینید، مگر فرقش چیه؟ من اگر قرار باشه شما رو اذیت کنم یه دقیقه هم کافیه، مثل الان که کردم. اینه که یه مقداری کوشش کنید، یه مقدار مهمترین مسئله بنده بارها عرض کردم، نظمه، نظمه. یه دست و یک نواخ اگر بچه باشه، بچه پایین و بالا نره، این بیش از همه میتونه بهش کمک کنه. ولی الان در خصوص اینکه کاری براش بکنید نه، راهاش کنید بذارید باشه، ولی اگر بتونید هر روزش کنید خیلی خیلی بهتره. به هر حال موضوع خودمون
اولیه. نه نیست دیگه. خب امروز قبل از اینکه بره من بهش گفتم بریم، خب نمیخواست، میگفت مثلا نریم.
من میدونستم سرکار خانم، من وقتی داشتید داستان میگفتید واسم میگم خب ولی اما بعد شما ولی چون میخواید حرف راه خودتون رو پیش برید میرید ازم. ببینید قربونتون، اذیت نشید، شما برای هر چیزی یه جستیفیکیشن توجیهی دارید، ولی من به من میگید که این بچه خیلی بهتر از این میتونست از یه ثبات و قرار و تعادل روانی و حال خوب و آینده بهتری برخوردار بشه، میگم حتما اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده، ولی شما قواعد رو شکستید عزیز. از این بعد رو نکنید، از این بعد رو یه مقداری مواظبش باشید نکنید. ولی معلوم بود روزی که من میفرمایید رفته گریه کرده، از 100 تا بچه 99 تاش فردا صبح نمیخواد بره مدرسه. درسته وقتی میره اونجا تسلیم میشه، ولی اینم مثل آدم بزرگسال است. شما بهش خرج ورد آدمای بزرگسال میخواد بری مهمونی نمیاد، اصرار تو دوام را میندازن، ولی بعدن فرض کنید تصمیم میگیرن میاد یا وادارشون میکنه یا به هر حال دیگران دخالت کنن میاد، بعد میبینید که انقدرشون خوش گذشته که نمیخوان بیان بیرون. ولی دقیقاً مر همین آسیبه، مال یه تصور بد و غلط است از واقعیت و بعدن برخورد با واقعیتی که متفاوته با تصوراتشون. ریشه این مسئله همون نبودن یک دستی و یک نواختیه. به همجاست که مطالعات دانشگاه ییل نشون داد مهمترین عامل سلامت کودک در دو سال اول نظم و تنهایی، یک دستی و یک نواختی. ولی شما الان تو صحبتاتون هم یه اشارتی فرمودید که موقعی که خودتون نمیتونستید بگید مثلا مادر رفته، یعنی این جانشینی ها و جایگزینی ها یه کمی جای گفتگو داره، ولی البته چون خود خوشبختانه خودتون نقشی نداشتید و فقط یه نقشی بوده که به فرزندتون یه آرامشی میداده که کسی اونجا هست کمک کرد، ولی الان به گونه ای عمل کنید که به تدریج او رو از خودتون دور کنید، خاطرش آسوده باشه که میتونه بره اونجا و اگر هر روزش کنید او هم یه ارتباطی با بقیه بچه‌ها پیدا می‌کنه، از این بعد راحت و آسوده‌تر. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. ممنون از محبت.
تمام.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
آره بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. با لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم. بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اصلاحی میکنم، من دو مورد سوال میتونم بکنم؟
حتما میتونید، ولی با یه شرط، اون که بلندتر حرف بزنید، چون من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز.
الان بهتره؟
صدا بهتر شد. بفرمایید.
من یه مورد در مورد کودک سوال داشتم، خواستم ببینم یه مثلا کودک دو ساله حافظه بلند مدتش تا چه حدی باید باشه، چند روزه باید؟
آخه اصلا برای چی میخواد شما خودتون اذیت کنید؟ سری چی هست آخه موضوع نصب کنید، نصب کنید. موضوع به موضوع فرق میکنه، مواردی هست که آدم ممکنه بچه دو ساله ممکنه دو ماه هم نگر داره، سه ماه هم نگر داره، مواردی که دو روز هم یادش نیست. ولی شما نگرانیتون چه موضوع چیه؟
خونه عمش رو میتونه نگر داره؟
برمیگره که چه میگذره، به عمش ارتباط نره، مهمش اینه که اونجا بهش چه خوش میگذره.
مثلا یه خیابونی رو که رد میشه، مثلا آدرس خیابون عمش رو مثلا میدونه. من برام علامت سوال بود که چرا این اینجا این عکس العمل رو داره، برام خیلی تعجب داشت.
نه، برخی از اوقات بچه‌ها حافظه فوق العاده خوب چشمی دارن، ولی این علامت بد بیماری هم هست و اون حالت آتیزم یا در خودماندگی است. برای اینکه اگر مغز فوتوگرافیک داره و این چیزا رو به راحتی عکس برداری میکنه و صورتی غیر عادی است، این خب یکی از علائم گرفتاری است. برای که قرار نیست ما یه همچین، نمیگم موردی که شما میفرمایید، چون من اونو نمیدونم مثلا چگونه است، ولی کسانی که یه حافظه این چنین زیاد دارند علامت خوبی نیست، به طوری که بچهای آتیستیک برخی از اوقات توی شهر کوچک، بنده خاطرم است در شیراز که موقع نمیدونستم چه است، وقتی ما مدرسه میرفتیم یه پسری بود همون نزدیک ما، تمام شمار تلفن‌های تاکسی‌ها رو از راه دور که اصلا غیر قابل خوندن بود میدونست، یعنی تشخیصش این بود، میدونست پس اینکه از نزدیک اونها رو میدید و بنابر ابت حالات یه ذره غیر عادی داشت. خب اون موقع من فکر کنم کسی هم نمیدونست، بنده هم که خودم یه بچه بودم نمیدونستم، ولی بچه‌های آتیزم یا بچه های آتیستیک که اتیسم دارن، در خودماندگی دارن، این حالو دارن. حالا به من بگید چند روزه به چشم نگاه میکنه، چقدر ارتباط برقرار میکنه، چقدر اهل بازیه با بچه‌ها، عادی و راحت و معمولی
است؟ خیلی اهل بازیه، خیلی مثلا اهل، ولی همین که شما میفرمایید مثلا چشمی تشخیص میده که مثلا حالا استوری میکنم، مثلا ما پستونک براش میخوایم بخریم، یک بار از اون مغازه‌ای که خریداری کردیم مثلا سه ماه دیگه هم رد بشیم از اون مغازه، میگه که اونجا مثلا،
حالا اونو فهمیدم، نه شما من بگید که چقدر نگاهش میمونه، چقدر ارتباط برقرار میکنه، چقدر سراغ بچه ها میره بازی میکنه، با بقیه درگیر میشه.
ارتباطش با بچه ها خیلی عالیه.
اگر خوبه پس جای نگرانی نیست، میتونه باهوش و حافظه خوب. نه نه
خب. من سوال اون یکی سوالم میتونم
قوانا بکنم، بفرمایید.
من یه سوال دیگه در مورد خودم و همسرم دارم، از این مورد که مثلا ما طی مدت مثلا 10 ساله که بودیم، مثلا پدر همسر بنده یه جایی غیر از خونه خودشون، یه مثلا شهر، یه شهر دیگه که مثلا 200 کیلومتر فاصله داره، یه ویلایی دارن با محل سکونت خودشون، اصرار دارن که مثلا وقت و مثلا تعطیلات این حرفا ما حضور داشته باشیم در کنارشون. میخوام ببینم این منطقیه این خواسته؟
من نمیدونم. ببینید عزیز، اولا یک این که شما دوست دارید برید یا همسرتون یه مسئله است، این که اونجا که میرید به هر حال حوادث و اتفاقات خوبی میافته یا بدی موضوع دیگری است، ولی بعدم نوع رابطه است که شما با ایشون، ایشون و بقیه اعضای خانواده با همسر شما دارن. من نمیدونم، یعنی خیلی سوال کلی است.
وارد اون بحث مثلا حالا جزئیات اونجوری نه، ببین مثلا ما ایشون مثلا علاقه منده که مثلا بچه هاش توی اون تایمی که ایشون اونجا هستن در کنارشون باشن.
نه بی خود، اون انتظار بی خود،
مثلا افراد مثلا کارشون و مثلا،
نه بی خود، ایشون چند سالشونه؟ نه ایشون چند سالشونه؟
ایشون مثلا نزدیک 50 خورده سالشون.
خب چقدر تو زندگی بچه ها از نظر مالی به اونا کمک بکنند و نقشی داره؟
از نظر مالی هیچ دخالتی کمکی نمیکنن، ولی مثلا به اون یکی بچه‌هاشون میکنن.
نه آخه اون یکی بچه‌ها
هم مثلا دارن که در کنارشون باشن.
حالا بذارید من ازتون خواهش کنم، چون ما پیام ها رسیدیم، پیام ها رو بشنویم با هم راجع بشه. یه ذره با جزئیات بدید، ولی اصلا در این حد کلی اگه شما میخواید بپندیدش من واقعا مطلبی ندارم. یه ذره با هم بفرمایید ببینیم که چگونه است، من سوالاتی دارم بعد با هم صحبتون ادامه خواهیم داد. شنگان ارجمند با ما باشید.
کاباره تهران، هاوس آف لجندز، پراودلی پرزنتس. شنبه 11 جون،
آتو حوث عاشقی کردم.
یک شب شاهگل موسیقی ایران شهرام سلطی.
این تن بمیره، این تن بمیره، دل
شهرام سلطی.
من میگیره بگو دلت سراغی از من میگیره.
شهرام سلطی لایو این کنسرت.
گل گلدون من
شهرام سلطی،
قسمت میدم ازشغال نشدری.
شنبه 11 جون در کاباره تهران، هاوس آف لجندز. شماره اطلاعات و رزرو جا 518-985-5800.
دمی با خود، دکتر داریوش صدیق، روانشناس و مشاور خانواده، اینتگریتیو مدیسن ات ویل اف ویل بینگ. 310-477-8833. ساعتی را با هم بگذرانیم تا با خود آشنا شویم. پنجشنبه ها 9 شب، دمی با خود. این هفته علاج ترس ها.
چه این شکلی شدی خودتو باندیج کردی با عصا را میری؟
وای نپرس، تصادف شدید داشتم، خانومم هم هنوز بیمارستانه.
ای وای ام سو سوری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتی؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دفعه صبر کن، حرف منو گوش کن، گوشی تلفن رو بردار الان، فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن، کسی که حرف اول آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیش اون بری با این حال بعدی که داری، یه نفر میفرسته پیشتون تمام کارتون رو انجام میده و از حق
قانونیتون دفاع میکنه.
تو خدا راست میگی؟
آره بابا، تازه بالاترین حق بیمارم براتون از شرکت‌های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش تو این شرکت‌های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتتو تلف نکن. پشت.
آره، تلفنشو داری؟
آره بابا، 888-97-97-97-9 شماره به این سوالی.
چی بود یه دفعه دیگه بگو؟
بابا مغزت هم صدمه خورده. 888-97-97-97-9 دکتر کامران یدیدی.
اهالی محترم ولی، توجه فرمایید. عرض کردم توجه فرمایید. تئاتر کمدی انتقادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و سکسی مرج، یک کمدی خیلی جدی، این بار در کالستیت نوتریج به روی صحنه می رود. همین یک شنبه 5 جون ساعت 7 بعد از ظهر. محل فروش بلیط وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، میوزیک باکس در فیسبوک و سایت deathcomedy.com. تلفن 310-227-5294. تکرار می کنم 310-227-5294.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیویر رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان
در خدمتتون هستم. سوالی
خواهش کنم. من سوالم این است که شما گفتید 10 سال ازدواج کردید، درسته؟
بله بله.
شما همسرتون چند سالشونه؟
30 سال.
و خود شما؟
35 سال.
چه مدتی با هم آشنا بودید که ازدواج کردی؟
حالت سنتی ما ازدواج کردیم، خانواده ها بلوشه مثلا 5 ماه.
آیا خانواده شما و خانواده ایشون با این ازدواج موافق بودن یا مخالف؟
بله دیگه، اصلا از طریق خانواده بوده این ازدواج.
خب پس داستان 5 ماه چی بوده؟
همون که 5 ماه این زمان طول کشیده، ما رفت آمد داشتیم تا آشنا شدیم با هم دیگه، بعد ارتباط برقرار ازدواج کردیم.
نه، شما اول خواستگاری کردید بعد آشنا شدید، اول آشنا شدید بعد خواستگاری کرد؟
نه، اول خواستگاری کردیم بعد ارتباط رو بیشتر کردیم تا بعد عقد و بعد مرسم.
خب حالا همسرتون نظرشون درباره این رفتن آمدن چیه؟
ببین ایشون، من حالا جهت که میگم
یه ذره لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بله بله. ببین این انرژی من احساس میکنم وقتی مثلا ما جواب نمیدیم، این انرژی منفی که مثلا از طرف خانواده گرفته میشه به ایشون منتقل میشه.
اولا چیزی به اسم انرژی منفی وجود نداره ها، نه مثبت داریم نه منفی. خب. ما توی موافق یا مخالف. شما وقتی شما... نه، من سوالم رو لطفا جواب بدید عزیز. من میدونم شما از ایران تلفن میکنی.
علاقه منده که بره دیگه. خب علاقه منده خب. در کنار خب. خانوادهش باشه.
بسیار خوب. بنابراین پس همسر شما دوست داره بره.
بله.
چند تا خواهر و برادر ایشون داره؟
دو تا برادر.
آیا اون دوتا برادرم میان یا نمیان؟
بله، اون دوتا برادرم میان، چون بالاخره تحت پوشش پدر هستن و بالاخره نفوذ بیشتری هم دارن پدر روی افراد، بالاخره میان.
اونا ازدواج کردن یا نکردن؟
بله ازدواج کردن.
بنابراین اونا با خانماشون و احتمالاً بچه ها میان.
بله.
بنابراین حالا اونجا که شما میرید، هزینه هایی که اون مدت اونجا هست یا اصولا ریخت و پاش کسب به عهده کیه؟ یعنی پدر انجام میده یا هر کسی یه نقش
خودشونه؟ بله بله.
پس بنابراین در حقیقت ایشون شما دعوت کرد. ممکنه در سال بگید چند دفعه این دعوت انجام میشه؟
مثلا در سال میتونه مثلا دو بار باشه، سه بار باشه، مثلا میتونه زیاد باشه، میتونه اصلا حالا مثلا دیگه حداقل باید دو سه بار باشه.
خب بنابراین چهار... خب شما چه اشکال نصب کنید، شما چه اشکال داره که چهار ماه یه دفعه شما با اعضای خانواده همسرتون در حالی که همسرتون میخواد برید اونجا؟ آخه این چیزی به صورت حتمی یا
خب آخه ببینید وقتی بحث اجبار میاد نمیدونم آدم حالا خواستم
نه متوجه هستم اجبار آخه نه اجباری در کار نیست، ولی شما با خانواده همسر
مثلا شما میگید تفریحی بلنشیم بریم یه جایی، شاید آدم بلنشه مثلا 1000 کیلومتر رانندگی بکنه، ولی وقتی مثلا اجبار میاد مثلا این 200 کیلومتر بعد مثلا
نه چرا شما چرا فکر کنید اجبار نه سب کنید عزیز تون نرید، شما میگید اجباره، ممکنه من بگید که علت نارضایتی شما از این رفتن چیه؟ یعنی اونجا بهتون خوش نمیگذره، اونجا خوب نیست، چگونه است؟
قطعا خب اگه خوش میگذشت که من نه تماسی میگرفتم، خب ادامه میدادم.
بسیار خوب، این ناراحتی که برای شما به وجود میاد از ناحیه که هست و تو چه زمینه ایه؟
از ناحیه نیست، اون محیط، اون عرض کنم خدمتتون، اون فضا مثلا اون دل خوشایند من نیست، از طریق کسی نیست، مثلا اون افراد مثلا انگار یه وظیفه میدونن همدیگر رو مثلا ببینن اونجا، مثلا با همدیگر رو مثلا نگاه بکنن، حالا چند وقتی یه بار، بعد ایشون مثلا خودشون علاقه دارن هر هفته برن اونجا، ایشون مثلا هر هفته میرن و چند وقتی یه بار مثلا ما حتما باید بریم و مثلا چون یه حالت ده مانندیه مثلا حتما باید اونجا حضور داشته باشیم. من حالا اون شما گفتید کلمه انرژی، مثلا اون حال مطلوب رو دریافت نمی کنم.
آخه چه با شما میکنن که حال مطلوب رو دریافت نمیکنن؟
کاری با من داره میکنن، مثلا من علاقه من نیستم، مثلا من سعی میکنم مثلا خودم سر کار خودم بگذرونم و مثلا مشغولیت کاری خودم رو مثلا
آخه من راجبه تعطیل
کاری نکنم.
نه سب کنید عزیز، راجبه شما که نمیخواید منو قانع کنید، منم که نمیخوام، من میخوام فقط موضوع رو بفهمم. شما من بفرمایید با همسرتون کجا میرید برای گردش و تفریح؟
مثلا اگه ما بخوایم گردش بریم مثلا بدون اینکه مثلا تعصبی باشه، علاقه مندیم مثلا بلند شیم یه مسیری رو بریم که اصلا هیچ کس درخواستی نداره چه بگه حتما بیاید فلان جا.
شما
پس... مثلا ما بلند شیم مثلا میریم شمال.
خب همسر شما میدونه که شما خوش نمیگذره؟ البته دلیل به من بگید اونجا کسی
علاقه من میدونه که به من خوش نمیگذره، ولی علاقه منده که این رابطه اجرا.
خب حالا اگر من به شما بگم چرا از همسرتون یه چنین درخواست دارید، پاسخ ایشون من چیه؟
ایشون از من سوال کردم، میگن که به دلیل اینکه من توی اون خانواده بودم و این رفت و آمد اونجا بوده میخوام این ادامه داشته.
شما چند تا فرزند؟
به هر قیمتی میخواد. بنده دو تا.
بچه ها چند ساله هستن؟
دو ساله و یک سال.
شما 10 سال ازدواج کردید، تازه بچه دار شدید، چرا؟
دیر یادش افتادیم.
نه دیر نیفتادید. واقعا شما دوتا صرف نظر این موضوع با هم راحت و راضی و خوشحال هستید؟ یا مسائل مشکل چون من اینا نشانه اختلافی است که شما موضوع نمیخوام بگم موضوع پیدا کردید یا دلیل یا بهانه، نمیخوام بگم جنبه بد و منفی، ولی من فکر میکنم شما آدم سختی هستی. آیا همسرت رو اینا قبول ندارن؟
ایشون هم چرا همین حرفو شاید بزنن، مثلا میگن شما راحت نیست.
نه شما آدم سختی هستید عزیز. شما تا تو پرسش و پاسخ به من هفته گفتم یه مقدار دوستان از ایران وقتی لطف میکنن تلفن میکنن یه دنیای دیگری است اونجا، ولی شما سختید. و بعدم ببینید عزیز، شما اینجوری به موضوع نگاه کنید، بذار صورت مسئله رو من برای شما بگم. یه آدمی با یه آدمی ازدواج کرده، انتظار است که سالی 3 دفعه بدون که هزینه داشته باشن برن سراغ خانواده همسر، در حالی که اونجا به اصطلاح کسی با ایشون یا علیه ایشون حرفی نمیزنه، کاری نمیکنه، زمینان بچه هم دارن میرن، بعد بچه های مثلا فرض کنید که دایی‌هام اونجا هستن، اعضای خانواده اونجا هستن، شما میرید اونجا و برمیگردید، هزینه هم به اون صورت به شما تحمیل نمیشه و شما بگید من این کار اجبار میبینم. یعنی
خب
میدونید
سوالی از شما دارم
جان،
میخوام بدونم که مثلا شما مثلا این روابط مثلا بریم و در کنار هم دیگه مثلا بخوابیم و اینا رو چیه حالت طبیعی میدونید؟
مثلا طبیعی نمیدونم، یه مرحله عادی در یه فرهنگ وابسته مانند جامعه ایران میدونم. شما یادتون باشه چه آدمی هستی، شما رفتید خواستگاری قربونتون برم، شما یه دفعه مدرن نمیتونید بشید. من که نمیتونم به اتومبیلم یه دونه گاری هم ببندم یا اولاغم هم
نمیتونم پیشرفت کنن اینجا.
نه نه پیشرفت بکنن نیست، شمایی نکردید، من راجع اونا صحبت کنم، راجع به شما، شمایی که یه فرد آگاه تحصیل کرده ای هستید پامشید میرید خواستگاری، چه جایی دیگه بحث میذارید برای وابستگی نبوده؟ من شما میشه اینجوری نگاه کرد؟ شما چرا یه دفعه برمیگید به قدیم؟ آدم که قرار نیست با کسی بره خواستگاری، یعنی آدم بره اول یکی خواست بره بعد آشنا بشه. هیچ چیز نه نه خیلی ساده است عزیز. نه ببینید بحث کنار آمدن شما نیست، ببینید بحث این است که آیا اینا
شما آی دکتر شما من رابطه‌مو اینجا با منزل ایشون که نزدیک خودمون هست دارم، اما اون رابطه مثلا یه جای دیگر رو که مثلا نزدیک 200 بودی خورده کیلومتر رو مشکل دارم.
اینجا که تشریف میبرید مسئله ندارید باش؟
نه دیگه اینجا من موردی ندارم، ولی اینجایی که مثلا میخواییم بریم مثلا یه حالت احساس میکنم مثلا فضایی مثلا مطلوب من نیست.
حالا تو خونه ایشون فضایی مطلوب هست؟
خب تو خونه ایشون یه تایم مشخصیه، مثلا من
اینجا این تعطیلات آخه این تعطیلات چقدر می طول میکشه معمولا؟
خب مثلا این تعطیلات شما مثلا باید بری 48 ساعت 72 ساعت وقت تو مثلا بگذاری مثلا رانندگی کنی فقط بری و برگردی مثلا این از نظر
خب شما چرا میخواید من اذیت کنی؟ شما 200 کیلومتر میتونید برید 2 ساعت 3 ساعت میرید دیگه، 2 3 ساعت هم برمیگردید، برای تو جدا که نمیشید، با همسر و بچه‌ها هستید تو ماشین. ببینید شما میخواید یه چیزی رو مهم نه ببینید عزیز، شما بذارید به شما نگاه اینجوری بهتون بگم، اگر به شما میگفتن این دلتون میخواد بیاید، شما اصلا چند وقت ممکن بود اصلا این سفر رو برید در یه سال؟ شما چه اشتیاقی دارید؟ نه اصلا گشت و گذار برید که آخه شما که گشت و گذاری نیستید. شما من بگید که چقدر اصلا دوست دارید با خانواده همسرتون ارتباط داشته باشید، فقط در حد ضرورت و رعایت یه اصولی، یا اینکه اگر واقعا شما
در حد ادب
فقط؟ خب پس معلومه رابطه خوب نیست عزیز، یعنی رابطه دو تا خانواده متفاوتن، اون کاملا میشه فهمید، دو تا خانواده متفاوتن. حالا شما من بگید رابطه شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من 4.
چند تا خواهرن برادرن چیه؟
دو تاشون برادرن.
ما شما تو این 4 تا چندمی هستید؟
بله اولی.
اوکی. بنابراین شما من بفرمایید که خودتون چقدر رفت و آمد با خانواده خودتون دارید؟
بنده با رفت و آمدم با خانواده خودم هم منطقی و خوبه، حالا مثلا در حد
من با منطق نه مثلا
اونای.
جان
در حد خواسته مثلا در حد مثلا عرفی که مثلا حالا بوده از نرمالی که بوده از
نه نه با... نه شما من بفرم بیشتر خانواده خودتون میرید یا خانواده همسره؟
فرقی نداره.
خب پس بنابراین شما خب به همون اندازه که ایشون شما میرید اونجا، اینجا میایید تو میرید، درسته؟
بله
خب خب پس...
یعنی جفتشو در حد نرمال رعایت کردیم، ولی مثلا اون فضایی که مثلا یه حالت مجازی مثلا یه جایی رو بریم چون مثلا به اون اهالی مثلا اون مثلا اهالی که اونجا زندگی میکنن که اقوامشون مثلا اقوام دروشون هستن بگن آقا مثلا ایشون اومده، من اونجا مثلا خوشایند نمیبینم.
حالا بگن شما چرا حساسید به این که یه دهی مثلا 50 نفر دور و بر میگن ای آقا اومده عروس و داماداش هم آورده، شما چرا اینقدر با شما با این مرد چقدر حساسی؟ راحت بگید چقدر این مرد رو دوست دارید، دلتون میخواد باش باشید یا نباشید؟ خوشبختانه این رادیو که
ایران مسلمان نمیخواد دیگه. خب اگه
نمیخواد خب پس مشکل اونه قربونه شما، اصلا بحث اجبار و باید و اینا نیست. یه ازدواجی کردید با یکی از اعضای خانواده همسرتون، راحت نیستی، خوشحال از اون نوع ارتباط نیستی؟
متقابلا ایشون هم نیستن و متقابلا ایشون هم نیستن چون مخالف بودن هستن از ابتدا.
ها پس به من سوال کردم که در وقت ازدواج کسی موافق یا مخالف بود، شما گفتید نه.
نه ایشون از مخالف ها بودن، ولی خب با اینکه موافق بودن مخالف بودن احترام گذاشتن به نظر همسر بنده.
یعنی چیز خب پس شما با هم جنگ 10 ساله دارید
مثلا؟
نه شما جنگ 10 ساله دارید قربونتون.
نه نه اتفاقا اصلا من در فضای جنگ نیستم اصلا، ولی کن دوست دارم رابطه در حد ادب باشه واقعیتا، مطمئن که دیگه بریم بغل هم دیگه بخوابیم و مثلا 4-5 روز مثلا کنار هم باشیم و اینو مثلا نمیتونم. حالا این آزمایشو میخواستم.
شما ممکنه کنار خواهر برادرها 4-5 روز حاضر باشین؟
نه اونجا
ممکنه. خب پس شما خودتون آدم جدا و منزوی هستی. شما اصولا
خواستم مثلا از نظر کاری اصلا خودم مثلا 4-5 روز ببرم مثلا، حالا مثلا یک بار اتفاقا دو بار اتفاقی باشه بله، ولی بخواستم تیم تکرار داشته باشه اصلا.
حالا پرسش رو از من چی عزیز؟
میخواستم ببینم این کار من اصلا منطقیه؟
کدوم کارش؟
آدم های غیر منطق میشه.
کدوم کارش؟ اصلا بحث منطق نیست عزیز. بحث این است که شما در ایران زندگی میکنید که از طریق خواستگاری رفتی جلو، پدر عروس با ازدواج مخالف بوده، تسلیم نظر بقیه شده، رابطتون خوب نیست، اونا دلشون میخواد شما رو کنار هم داشته باشن، شما 10 سال ازدواج کردید، 2-3 سال اخیر بعد از 7 سال بچه دار شدید، خودتون آدم یه مقداری هستید که به آداب و ادب اهمیت میدید ولی بیش از اون حالت دوستی و احساسی عاطفی شدیدی ندارید، رابطه شما با خانواده خودتون تقریبا از نظر زمان و وقت اونگونه که شما میفرمایید مساوی خانواده همسرتون، بی خودی چرا اینقدر موضوع رو سخت میگیرید، خودتون اذیت میکنید، بعدم احتمالاً همسرتون ناراحت میشه.
موجی که از اون ور میاد آقای دکتر، این موجی که میاد که مثلا چرا نیومدید، روی همسر بنده مثلا اثر منفی.
خب ایشون چیکار میکنن بعد؟ ایشون بعدن چه میکنن همسرشون؟
ایشون مثلا خب دلگرم به سیستم مثلا زندگیمون
به این دلیل، یعنی ایشون نه نه صبر کنید، خب نه ایشون پدر مادرش میخوان، خودش هم میخواد، شما مخالفید، همیشه اینجوریه. شما اگر خودتون می‌خواستید به سراغ مادرتون ایشون مخالفت میکرد نمیرفتید، خب معلومه شما ناراحت میشدید.
خب حالا آقای دکتر من یه سوالی دارم، مثلا اگر این که مثلا چون تم تکرار داره، اگر مثلا یه بار باشه، من اگه بگم آقا مثلا شما علاقه مندید خیلی برید، من بنده رو مثلا تو این فضا شرکت ندید،
من هیچ اشکالی توش نمیبینم، من همیشه عرضم این بوده که وقتی
اشکالی نداره،
نه هیچ اشکالی نداره، شما راحتید با رفتن
ایشون. این نفر علاقه منده، زیادم علاقه داره، خودش این علاقه رو مثلا برطرف کنه دیگه، درست؟
من کاملا باش موافقم، فقط همسر شما با این موضوع راحت یا بعدن میره اونجا چون فکر کنه شما نرفتید.
میگه شما هم حتما باید حضور داشته باشید.
چرا؟
میگم که اون تاییده است.
نه نه چطور؟ ای کاش که ایشون اونجا هستن یا نیستن. همسر
من هستم بله.
حیف که شاید باید صحبت‌های ما رو میشنیدن، ما هم صحبت کنیم. ایشون چقدر اگر حرفای من شما رو الان میشنیدن با حرف و نظر شما موافق بودن یا حرفی برای گفتن داشتن؟
ایشون که حالا مثلا گهگداری میگن که مثلا تکراری نیست، ولی بر من خدمتتون گفتم تم تفریح نداره، تم تایید داره.
خب حالا شما یه دفعه یه جای تایید شما میرید به خاطر همسرتون میرید، همسر دو تا بچه‌ات، اونا میرن با فامیل و خانواده در ارتباط.
اون فضا رو من فضای
من نمیگم شما نظر
بچه‌ام نمیبینم.
ها برای بچه‌ام نمیبینید. چرا برای بچه‌ام نمیبینید؟
حالا مثلا ولی میتونن برن، حالا دیگه به خاطر اینکه حالا مثلا این فضا رو من نخوام آلوده بکنم، مثلا خرج چیزش بکنم، همسرم و مثلا به بچه‌ام میگم برید، ایشون مثلا علاقه من نیست، میگه حتما با شما باشه.
خب برابر این شما مثلا شما سر عقیده هستید، به نظر من خیلی پای و مایه نداره عزیز، من حرفتون میفهم، شما چیزی رو دوست ندارید ولی همسر شما چیزی رو دوست داره، شما زن و شوهر
بنه. چیزی هم بگم آی دکتر، مثلا حالا خیلی ساده بخوام بگم، خیلی هم اومدم خودمو جذب اونجا بکنم.
مثلا نمیخوام شما جذب بکنید، شما به خاطر همسرتون میرید اونجا. شما
مثلا تو اون مسیر رفتم ماشینم چپ شده، نمیدونم عرضم به حضور شما خیلی خواستم اونجا رو مثلا برای خودم جذاب بکنم، نشده واقعیتا.
به هر حال نمیدونم عزیز، شما آدمی هستید که مقدار دنیای خودتون رو دارید و به خاطر همسرتون هم نمیخواید یک کاری بکنید، کاملا نمیشه فهمیدتون، ولی مسئله زن و شوهر تنها
چون حالت تفریح نداره
اصلا نداره، حالا به شما اسمش بذارید کار، اصلا از فردا بذارید یکی از وظایف فامیلی، چنان میخواید تفریح، تفریحی هم نیست، وظیفه و کاره، خودتون اذیت نکنید، به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
دکتر ادمود نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310 858 77 55.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخشتر می کند. برای اطلاعات بیشتر با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
یک خبر مهم دیگر از ایلات مارکت، ستاره طلای شهر. ایلات مارکت همیشه به فکر رفاه مشتریان خودش می باشد. این بار هم برای شما هدیه بهتری در نظر گرفتن. با خرید $100 10% تخفیف و با خرید $300 15% تخفیف بگیرید. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت در هر شرایطی به فکر رفاه مشتریان خود می باشد. پس هرچه زودتر سری به ایلات مارکت بزنید. ایلات مارکت، ستاره طلای شهر.
اطلاعیه نمایشگاه جیالو استون به مدیریت هری مهرابیان. چنانچه نیاز به نصب سنگ مرمر، گرانیت، کانترتاپ و کپوچ‌های چوبی دارید، جیالو استون با قیمت‌های مناسب در خدمت شماست. 323-227-0-227. از نمایشگاه جیالو استون دیدن کنید و 20 فوت کابینت آشپزخانه خود را از چوب اوک یا میپل همراه با کانترتاپ گرانیت در 20 رنگ مختلف با نصب فقط $5,495 خریداری نمایید. به اضافه یک سینک استنلس استیل، کراون مولدینگ و لایت مولدینگ مجانی. 323-227-0-227. سفارش هر گونه کانترتاپ در طرح‌های مختلف پذیرفته می شود. 227-0-227. اریا کد 323.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه
دوش، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوش
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوش، راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باقی دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه 12 جون از ساعت 4-8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات فرد یا انسان سالم رو خواهم داشت. محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر، واقع در فریوی 5 هست. ورودی $30 خواهد بود. بنابراین یک شنبه 12 جون 20 اصل سلامت روانی در سن دیگو. روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4-9 بعد از ظهر سمینار 5 ساعته ای با عنوان عدالت و مجازات، Justice and Punishment، نگاهی از دیدگاه روانی اجتماعی قانونی و سیاسی اقتصادی فرهنگی، شاید هم حتی بشه گفت فلسفی، به موضوع عدالت و مجازات و مسیر و تحولی که داشته، مخصوصا گفتگوهایی که درباره مجازات‌های بدنی از جمله سنگسار و یا اعدام هست. اما سخنرانان که با خوشحالی میتونم اعلام کنم، فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و فرهنگ هلاکویی خود من خواهم بود. روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4-9 بعد از ظهر، محل رو هفته آینده به آگاهیتون میرسانم. و بالاخره عازم سفری به اروپا برای کروزی هست که از 19-28 جولای هست. 16-17 در لندن هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت، 3-6-7-10. 18 دوشنبه در کوپنهاگ دانمارک کنفرانسی از ساعت 7-10 خواهم داشت. 5 شنبه 28 در ملمو در سوئد 7-10 کنفرانسی خواهم داشت. جمعه 29 در گوتنبرگ یا یوتبری از ساعت 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر دو کنفرانس خواهم داشت و شنبه و یک شنبه 30 و 31 در استکهلم خواهم بود و 4 کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. موضوعها و محل کنفرانس رو به آگاهی دوستان بعداً خواهم رساند. ضمناً یادآور میشم که اگر مایلید تست هوش یا تست شخصیت و مخصوصاً تست قبل از ازدواج برای داشتن تناسب میان دو یا یافتن و رسیدن به این که آیا دو نفر در کلیات برای هم مناسب هستن یا نیستن، اگر مایل بودید به دفتر من تلفن کنید، من دوستان رو بر این کار خدمتتون معرفی کنم، چون چند تا تلفن بوده. 310-273-7636 دفتر من هست که میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
جناب آقای دکتر متشکرم از برنامه‌های بی‌نهایت آموزنده‌تون.
لطفاً
اجازه می‌فرمایید آقای دکتر من یه سوال انتقاد می‌خوام بکنم. شما که تخصص بزرگتون در جامعه شناسی هستش، چرا برنامه‌هاتون رو به صورتی انجام نمی‌دین که سوالای مطرح بشه که برای عموم مطرح هستش؟ درسته که فرمودید برای اون شخص خیلی مهمه، ولی برای اکثریت مهم نیستش اون سوالی که به طور شخصی مطرح میشه. خب اونا با یک مراجعه
خب نه ببینید عزیز، من که موضوع صحبت رو انتخاب نمی کنم. اگر دوستان روی خطش بیارن و سوالی داشته باشن من به اون سوال میرسم، ولی من نمیتونم بگم من این سوال
رو پیشنهاد دادم.
نه اصلا ندید، برای که اصلا کار من نیست. ببینید عزیز، من برنامه‌ام بسیار مشخصه، هر کسی یه جدول اولویتی داره. من طی 11 سال و 2 3 ماه گذشته الان با 15000 نفر صحبت کردم. بله، و اگر دوستانی هستن که درباره موضوعهای اجتماعی یا آنچه که در چارچوب جامعه شناسی سوالی داشته باشن، حتما اون روز اگر تشریف بیارن، درست به 60 سالی که آمدید و دوستی که قبلا آمدن، روی خط خواهند آمد. بنابراین مطالبو میشه مطرح کرد، ولی این که من برنامه خاصی بذارم الان در نظر ندارم. و ضمناً حتی تعجب نکنید، بنده بسیاری از اوقات حتی اعلان کردم اشتیاق خودم رو به این گفتگوها نشون دادم، ولی فرض بفرمایید ظرف 10 روز که 50 نفر آمدن یک نفرم نیومده سوال کنه. بنابراین درست است که برخی از دوستان که نظری دارن که یه چیزی رو به چیز دیگه ترجیح میدن یا مهمتر میدونن، که کاملا میفهممشون و باهاشون هم ای بسا موافق هستم، ولی مادام که پرسش کننده ای نمیاد، بنده هم ناچار در اون چارچوب میمونم و به دنبال این نیستم که موضوع برنامه رو عوض کنم. برای اینکه زمانی که فرض کنید بعد از انتخابات 2 سال قبل بود، شاید از 20 تا سوال 15 تاش در اون مورد بود. حتی جامعه ایرانی جامعه‌ای شد که
متاسفانه
سیاسی شد، بعدم و سیاسی بودن یه مقداری افتاد، ولی باز دوباره سیاسی خواهد شد به خاطر حوادث و اتفاقاتی که در ایران اتفاق داره میفته و خواهد افتاد. و ظرف چند ماه آینده، حتی حتما تا سال آینده، ما با دگرگونی‌های فراوان روبرو خواهیم بود، برای اینکه موضوع به دلیل بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی راه یا برون رفتی از این بنبست به این راحتی ها نخواهد داشت، و به نظر من نخواهد داشت. و به همین جهت که من مطمئن هستم دوستان مسائل مطرح میکنم، ولی ببینید گفتگوهای ما یه گفتگوست، ولی اگر مسئله نقش و تأثیر پذیرش اون بسیار بسیار محدوده. و به همین جهت است که بندم امیدوار هستم اگر دوستان علاقمندی هستن لطف کنن روی خط بیان، منم در حدی که بتونم پاسخی خواهم داد. در حال در خدمت هستم اگر مطلبی هست.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید من حدود 1 تا 2 دقیقه سوالاتی که در ذهنم هست خدمت شما مطرح کنم.
من حرفی ندارم، فقط به شما بگم من فقط 8 دقیقه وقت دارم.
من به سرعت فهم میکنم که
بفرمایید.
آقای دکتر من ببینید در تمام طبقات اجتماعی ایران زندگی کردم، در تمام شهرها با تمام اقوام نشستم و بحث کردم، اروپا زندگی کردم، آمریکا زندگی کردم. به نظر من اون ایرانی شرقی سوالات بیشتری در ذهنش مطرحه. یه اروپایی آمریکایی فکر میکنه زندگی فقط همینه. از این بگذریم، ببینید ما حداقل اگه تاریخ رو بخونیم بدون اغراق شاید پیشروترین ملت بودیم در داشتن یک سیستم آزادی اقوام مذهب.
نه عزیزم، آخه این ادعا درست نیست.
آقای دکتر از رون و از یونان ما پیشرفته تر بودیم در داشتن.
نه آخه نه عزیزم، آخه قربونتون اینا
سوالهای عمرم در لابلای کتاب ها بفرمید.
من اصلا حرفی ندارم، بلاب شما یه اظهار نظری میفرمایید، منم کاملا دانش شما
آقای دکتر کوروش بزرگ 2500 سال پیش اولین شخصی نبود که حقوق بشر اومد.
بسیار خوب. آخه ببینید داستان این است که با یه دونه حقوق بشر مثل که من شما فقط اختراع کردیم تلفن رو، ولی 10,000 تا اختراع دیگه هست. موضوع فوق العاده مهم. نه ببینید رسید، موضوع فوق العاده مهمه. این کار بسیار با ارزشه، یه جایگاه فوق العاده استثنایی رو داره اصلا در این زمینه. آقا دکتر
سوال مهم من برمیگرده به امروز. 100 سال پیش ما در اون منطقه پیشرو بودیم در راستای داشتن آزادی. از اینا به اون چیزی که در ذهن من هستش، ببخشید من فکر میکنم اون منطقه رو اون مذهب باعث عقب موندگی شده. دو این که ببینید ما به هر حال رهبری اپوزیسیون ما برخلاف همه که میگن باید در داخل باشه، به نظر من نمیتونه در داخل باشه. هر شخصی 10 روز 100 روز زیر اون فشار، زیر اون دیکتاتوری خورد میشه و از بین میره. چرا رهبرهای طبقات مختلف روحای الان که واقعا به دوستان احتیاج ما هستش نمیان با هم متحد بشن؟ اون موقع
آخه عزیزم من آخه اینا که اینجوری که نمیشه. مسائل مطرحه رهبری چیزی نیست. نه 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 آخه رهبری چیزی نیست که شما بتراشید فردا صبح بفرستید بیرون.
تراشیده نیست. اون سازماندهی مجاهدین هست، چپ هست، اون رضا شاه پهلوی هست که طبقات مختلفی رو هواخواه داره.
شما بحثای پراکنده سیاسی عزیز من، شما هیچ کدوم از اینا رهبری رو پیدا نکرد. چی میگید پس؟
درد ما همینه. برای اینکه مشترک نشه اون موقع به خمینی متوجه تندازیم.
نه نه مسئله با هم مخلوط نکنید عزیز. نه مسئله با هم مخلوط نکنید. ماجرای خمینی رو میشه بحث کرد که چرا یه چنین ائتلافی و همونطور که امروز هم اشاره کردم اتحادی صورت گرفت. حرفتون اونجا درست است، میشه گفتگو کرد چرا. من نمیتونم به راحتی برای شما چون تجزیه و تحلیل رو کردم روی خطای رادیو بوده، حتی الان توی یوتیوب هم هست، یه سخنرانی هم نورتریش داشتم هست، امیدوارم به صورت سی دی در بیارم، کاملا میشه فهمید چه شد. ولی اون شرایط شرایط الان نیست، به دلیل اینکه ما یه روزی دور هم جمع شدیم که بسیاری معتقدن ای کاش جمع نمی‌شدیم. حالا که نمیشه گفت باید دوباره دور هم جمع بشیم.
امروز درد ما چیه جناب آقای دکتر؟ برای چی موفق نمیشه؟
نه آخه عزیز من شما یه ببینید، مثل اینکه من به شما بگم امروز درد من چیه که من در فرض کنید مسابقه باکس موفق نمیشم، برای که من در اون حد نیستم. آخه یک تصوری ما ایرانی ها داریم که مثل که به مجردی که مخالف بودیم بعدن مخالف موفقه. مخالف
آقای دکتر اجازه میفهمید من اینو بگم که در زمان حکومت قبلی فقط یک سال مردم به شدت مخالفتشون نشون دادن، ولی 33 سال از روز ابتدا با این رژیم مخالفت
نه میکنن. نه من با شما عزیز من، شما یه چیزایی میفرمایید. من 1975 تو کتابم راجع به انقلاب ایران که قطعیه نوشتم، شما چی میگید؟
آقا شما اگه تو ایران بودید الان شاید خیلی
زودتر می‌نوشتید. من با شما بحث نمی‌کنم عزیز. آخه شما ببینید هر ادعایی رو بلافس عوض می‌کنید. شما میگید انقلاب ایران یه سال، من میگم 4 سال قبلش پیش بینیش بود، نوشتم تو کتاب، چاپ شد، اومد بیرون.
من عرض کردم تمام طبقات رو در بر گرفت سال آخر.
خیلی خوب آخه خب گرفت که گرفت. آخه این چه ارتباطی با هم داره؟ شما فرض کنید ماجرای مصر و عرض کنم تونس و الان سوریه و اینا هم 3 ماه گرفته. آخه ماجرای زمانی نیست. این مقایسه ها یه اشاره فرمودید، درباره تاریخ. ببینید یکی از خطرناکترین کارا تجزیه و تحلیل های تاریخی است. یعنی تاریخ اینقدر فریبکار و دروغگوه و اصلا از این قواعد نمیشه بهره گرفت. یعنی کار تاریخ که کار بسیار بسیار آزاردهنده است. اصلا چگونه میشه از یه حادثه به یه حادثه رفت؟ اصلا شرایط 32 سال قبل با الان یا تاریخ فرض کنید یه کشور دیگه با کشور ما. چون این بحثا اگر بحثای علمی هست یه مقداری باید به واقعیات مرتبط باشه، نه بر اساس برداشتایی که من دلم میخواد ازش یه چیزی در بیارم. شما تمام حرفایی که زدید درسته، تمام، ولی دقیق نیست. یعنی این حرفای درست مهمش اینه که به اندازه باشه، ولی بنده میتونم برگردم بگم که برید فرزندان خودتون رو خوب تربیت کنید. درسته ولی نه دقیق نه مفیده، برای که یه حرف بسیار کلی است. مسائل سیاسی جدیتر و پیچیده‌تر از این هستن و بعدم باید سر یه موضوع ایستاد. یعنی من اگر میخوام یه بحثی درباره مسائل سیاسی بکنم باید بگم من میخوام این موضوع رو ثابت کنم یا این موضوع رو رد کنم و از اونجام خارج نشم، ولی اگر بخوام برم سراغ چیزهای مختلف، یعنی در یه مدت کوتاهی فقط میخوام یه بحث رو بر اساس عقیده خودم که هیچ جایی با ایرادی هم نداره میخوام برنده بشم.
اصلا عقیده من نیست، ولی بفرمایید چه به همین دلیلی که ما امروز مدیم. من سوالم از شما همینه، بفهمید به چه دلیل اینقدر طول میکشه و ما
چی طول میکشه؟
این زمان مقاومت و برکناری رژیم
عزیز من
ساله.
آخه باز رفتید اونجا بذارید میشه جمهوری شما بگم اگر کسی الان 13 رو کم کنید از 32 میشه 19 سال قبل 17 سال قبل من میگفت بخواد اوضاع عوض بشه میگفت اصلا غیر ممکنه آخه داستان مخالفت من و شما که سبب دیگه
نه آقای دکتر دلیلش چی بود
یعنی چی اصلا عزیز من شما گوش ندادید من الان میتونم برم از هر بسکتبال پلیری بهتر باشم چرا من از اونا بهتر نمیشم برای که من در اون حد نیستم اصلا مخالفت و مقاومت و اپوزیسیونی که شما میفرمایید اصلا در حد به هم ریختن چیزی نبود به همین جهت که تازه به هم هم در ایران خودش یه جور دیگه دگرگون شد ببینید ما فکر میکنیم به صرف این که مثلا اپوزیسیون باید موفق میشد اپوزیسیونی اصلا در کار نبود یعنی اصلا اپوزیسیون اگر بود یه دهی مخالف بودن خب بودن که بودن الان هم شما در امریکا میتونید عضو حزب جمهوری خواه باشید با پرزیدنت دموکرات امریکا مخالف باشید ولی باشید بگیم چرا موفق نمیشیم اونو بذاریمش کنار آخه مسئله یه مقدار جدیتر از ایناست این نگاه که چرا موفق نمیشیم یه بحثی داره نه اینکه بازم عرض کردم
هر سوال شما... من همین آقای دکتر
خیلی خوب آخه بمونید سر یه سوال نه بمونید حالا این که امروز گذشته یه وقت دیگه تشبیارید ولی سر یه موضوع خودتونم فکراتون بگید سر موضوع بنید بنده با کمال میل
خیلی سخت در... اومدم یه خط شما میتونم خواهش کنم خودتون به صورتی مطرح کنید
هرگز من این کارو نکردم من منتظر تلفن میشم به هر اگر خیلی مشکلم نیست اگر اول دوستان ساعت 3 2 3 دقیقه کم پیش بیارن این افتخار رو خواهم داشت باهاتون صحبت کنم ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم
متشکرم
از محبتتون لطف کردید تمنا میکنم شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر روز روزگار خوش و خدا نگهدار
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. برنامه صبح روز تحتیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران 310-375-12-12
سلام
سلام به روی ماه چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه بلکه باید آگاه هم باشه
اتفاقا نسیم هم همینو میگفت اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی
منم موافقم وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه
چه شماره تلفن آشینی هم دارم
310-777-777-9
بازم که تو فکری هیچی چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم میبینم یه پوندم کم نکردم
خب آخه هر کاری یه راهی داره اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس مخصوص کاهش وزن
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن
آره عزیزم تازه اکثر بیمه‌هارم قبول میکنه مدیکال مدیکر و بیمه‌های پی پی او 818-528-7726 کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپو بی آب‌کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726
818-528-7726
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانم